رحمان الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگم دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین دعا میکنیم ان شاء الله تا این لحظه از ماه مبارک رمضان اعمالمون، رفتارمون، حرکات و سکناتمون جوری بوده باشه که نشون داده باشیم معرفتمون رو نسبت به میزبانی که به این میهمانی بزرگ ما رو دعوت کرده انشالله تونسته باشیم نسبت به خود ذات اقدس اله و آل اون خانه آل البیت و آل الله معرفتمون رو روزافزون کرده باشیم. به رسم دوشنبه شبها این افتخار رو داریم تا تقدیم بکنیم محضر همه شما مهربانان برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. ابتداءً سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعدش طبق روال برنامه بریم سراغ کلیپ ها و به نقد اونها بشینیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که طاعات و عباداتشون تا این لحظه از ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و انشالله به همه ما توفیق بده که باز هم در ادامه این ماه بتونیم اونطوری که خدا از ما راضی هست انشالله روزه بگیریم و عبادت کنیم. خدا رو در خدمتون هست.
سلامت باشید انشالله، به برکت دعای حضرت عالی همینجور هم باشه. خب همونجور که مطلع هستید الان وقت پخش کلیپ هاست. ببینیم این هفته چه دست گلی به آب دادن این شبکه های وهابی و بپردازیم به اینها و انشالله بعد از کلیپ ها، بعد از یکی یکی کلیپ ها که پخش میشه، بعد از هر کلیپی حضرت استاد لطف میفرمایند و اون رو نقد میکنن، ما هم مثل همیشه لذت میبریم از این صحبت ها و سخنان و درسی میشه برای ما به خاطر اینکه بتونیم پاسخگویی نسبت به شبهات رو به طور دقیق آموزش ببینیم. کلیپ شماره 133 رو با هم میبینیم.
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اي مؤمنين زمانی که به نماز برخاستید صورت های خود را بشویید، تا دست و دست های خود را بشویید تا مرفق تا آرنج، و سر خود را مسح کنید و پای را بشویید. چرا فرمودند پای خود را بشویید؟ برای اینکه این واغسلوا ارجلكم این واو معطوف است به فعل امر اغسلوا. اون که زبان عربی بلده حالیشه، اون آخوندی که زبان عربی بلد نیست میگه آقا پا را مسح کنید. این از لحاظ دستور زبان عربی. از لحاظ عقلی آیا شستن برای پا مناسب است یا مسح کردن؟ حتما شستن. چرا؟ زیرا که لابلای انگشتان پا عرق هست، باید تمیز بشه، باید پا بشه. ولی شما یه دست خیس بکشید روی پا، کف پاتون بوی عرق میده، لابلای انگشتاتون تمیز نشده، آیا این معنی لیطهرکم هست که نهایتاً میآید؟ آیا این پاکیزگی است یا نجاسته؟ پس بنابراین قطعاً برای پا شستن مناسبه، ولی برای سر خدا نفرموده اغسلو. چرا؟ چون اگر بنا بود اغسلو برای سر بود، مشکل بود موی سری که اون زمان تا روی کتف‌هاشون بود. برای سر چون که غبار و گرد روش میشینه، امسحو، یه مسحی کافی است.
بسیار خوب، این هم از فلسفه احکام از این شبهای رمضانی. الحمدلله این توفیق رو دارن اینها بالاخره یک سری سلیقه های خودشون رو بیان دخیل بکنن. حالا بدون قضاوت بخوایم بریم سراغ اصل مطلبی که بیان شد و ببینیم این استدلالی که داشتن نسبت به آیه شریفه، از یک طرف چجوری اینها استدلال کردن که تونستن آیه رو اینجوری ترجمه بکنن، و به قول اینها متوجه بشیم ببینیم عربی درست چی هست، اون کسی که عربی رو داره میفهمه چه کسانی هستند.
بله، خب خدمتتون عرض کنم، یکی از اختلافات بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی سر بحث وضو هست که شیعیان به تبع از اهل بیت علیهم السلام و به تبع از رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق روایات متواتری که شیعه داره به هر حال پا رو در وضو مسح میکنه، ولی اونها پاشون رو میشورن و کل بحث سر یک فتحه و کسره در آیه ششم سوره مبارکه مائده است که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. این یک جمله خدمتتون عرض کنم، و جمله بعدی وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی خواستید نماز بخونید صورتتون رو بشورید، دستاتون رو تا مرفق بشورید، سرتون رو مسح کنید و دستتون رو و پایتون رو تا کعبه، و ارجلکم الی الکعبه. خب این ارجلکم هست، ارجلکم هست، یا ارجلکم هست، هر سه جورشو نقل شده به هر حال در کتابهای اهل سنت که چهار نفر حداقل از هفت نفر قرائ سبعه که اهل سنت بهشون اعتماد داره ارجلکم خونده، که دیگه اونجا کاملا تکلیف مشخص از حق باشی است. و اینها میگن چون ارجلکم اینجا مفتوح هست، این عطف شده به عامل فغسلوا وجوهکم، به وجوه و ایدی عطف شده، و چون جر داده نشده پس نمیشه عطف بشه به رؤوسکم. شیعه میگه نه، چه فتح بخوانیم چه جر بخوانیم، چه حتی و ارجلکم میخوانیم، در هر صورت عامل اینجا فعلی ومسهو هست، و اینجا اگر مفتوح بخوانیم عطف به محل رؤوس هست نه به لفظش. خب خدمتتون عرض کنم، خب بحث اینجا زیاد هست دیگه، بخوایم ما معمولا وقتی تدریس میکنیم اینو حدود حداقل 10-12 جلسه طول میکشه تا بخوایم مفصل اینو بحث کنیم. من فقط یک مستند از منابع اهل سنت خدمتتون بخونم از زبان یکی از علمای بزرگ اهل سنت که هم مفسر هست، هم محدث هست، هم فقیه هست، و هم در بحث صرف و نحو خدمت عرض کنم یده طولایی داره. کتاب المحلای ابن حزم اندلسی، عالم معروف اهل سنت، ابی محمد، محمد ابن علی احمد ابن سعید، متوفای 655. کتاب المحلاست، کتابای معروف ایشون هست، جلد شماره 3، 4-5 نفر از علماشون هم تحقیق کردن، چاپ داره ابن حزم بیروت، چاپ اول، چاپ 1637، صفحه شماره 17 از جلد 3، کتاب الطهاره. مسئلتون و اما قولنا فی الرجلین، صریح واضح و روشن همون بالا میگه فإن القرآن نزل بالمسح، فإن القرآن نزل بالمس. قرآن چی شده؟ قرآن چی بر ما ثابت میکنه؟ مس رو ثابت میکنه. چرا؟ چون خدا گفته ومسحو برؤوسکم و ارجلکم. کلن این جمله جمله مستقل از قبله، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، کلن مستقل هست از جمله قبلی. خدا خودش گفته ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، یا و ارجلکم و ارجلکم، هر سه جورش خونده شده. حالا فرقی نداره، خودش میگه و سواء قرأ بخفض اللام او بفتحها، چه ما ارجل لکم بخونیم چه ارجل لکم بخونیم، در هر حال هی علی کل حالن عطفون علی الرؤوس، در هر صورت عطف به رؤوس میشه. اما علی لفظ که به جر بخونیم، اما علی الموضع یا بر محل، عطف بر محل بگیریم به فتح میخونیم. لا یجوز و غیر ذلک، غیر از این اصلا امکان پذیر نیست، همینه و غیر از این نیست. لانه دلیلشی هست، اولین دلیلش لانه لا یجوز ان یحال بین المعطوف والمعطوف علیه بقضیه مبتدعه، جایز نیست بین معطوف و معطوف علیه یک جمله مستقل فاصله بشه. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یک جمله وسطش یک چیزی بیاد وامسحوا برؤوسکم، یک جمله مستقل اینجا فاصله بشه، اون که نمیشه. بین ارجل و ایدی و مرافق یک جمله مستقل اینجا فاصله شده و این نداریم در عربی هم چیزی.
بلاغت و اون فصاحت قرآن رو خدشه‌دار میکن.
بله دقیقا همین. و ها کذا جا ان ابن عباس، از ابن عباس نقل شده رو بچه هم سندش صحیحه. نزل القرآن بالمس، قرآن چی رو بر ما واجب کرده؟ مس رو بر ما واجب کرده، یعنی فرجلین فلوزون. خب دیگه چه کسانی طرفدار مسح هستند؟ و قد قال بالمسح علی الرجلین جماعت من السلف، گروهی از سلف طرفدار مسح هستند. کیا؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، عبدالله ابن عباس، حسن، حسن بصری، اکرمه، شعبی و جماعت غیرهم، و هو قول طبری و روایاتی هم در این باره میگه نقل کرده و نقل شده. خب ایشون گفتن آقا شما عربی بلد نیستید، امیر المومنین علی ابن ابی طالب هم عربی بلد نیست، به اندازه توی خدمتی هم امیر المومنین عربی بلد نبود، اون که استاد فصاحت هست، به قول علمای اهل سنت خدای کلام هست، او به اندازه تو عربی بلد نیست، اون نمیتونه بفهمه که به هر حال ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم عطف به کجاست، تو میفهمی؟ خب این واقعا بی‌انصافی هست. عبدالله ابن عباس حبر الامه داره طرفدار ماست، میگه نزل القرآن بالمس، پاشو مس میکرده، و عده‌ای از علمای بزرگ اهل سنت. این تو دهنی محکمی که آقای ابن حزم میزنه، البته به خودش هم میزنه، بعدش میاد در ادامه میگه درست قرآن بر مس دلالت میکنه، ولی ما یه روایتی داریم که حالا روایت هم کاملا خلافش ثابت میکنه، حالا کار به اون نداریم. به هر حال بحث این بحث قرآن هست، در قرآن کریم طبق اعتراف علمای بزرگ شما خداوند مسح رو واجب کرده، ولی شما قرآن رو رها میکنید و خدمت رو عرض کنم بر خلاف قرآن فتوا میدید. حالا روایت از امیرالمومنین که گفتن، من روایت امیرالمومنین رو هم خدمتتون بخونم که امیرالمومنین در کجا بحث مسح، خب روایت زیاد هست از امیرالمومنین با سندهای صحیح در منابع اهل سنت، من یکی از اونها رو خدمتتون بخونم، کتاب صحیح ابن حبان، التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان، که نویسنده آقای محمد ناصرالدین البانی هست، متوفای 1420، از علمای بزرگ سلفی، جلد شماره 3 که در عربستان سعودی هم چاپ شده، این کتاب دار باویز در عربستان، چاپ اول چاپ 1424، صفحه شماره 45 روایت 1337 با سند خودش که نقل میکنه از آقای نزال ابن صبره که صلیت مع علی رضوان الله علیه، با امیر المومنین نماز ظهر خوندیم، رفتیم به یک مسجدی در یک رهبه نشست و نشستیم اطرافش رو تا نماز عصر شد. فاوتیا به اناء فیه ماء، یک آبی آوردن، امیرالمومنین کفی از او گرفت، مزمزه کرد، استنشاق کرد، و مسح وجهه و ذراعیه و مسح برأسه و مسح برجلیه و مسح برجلیه، واضح و روشن هست. و بعد امیرالمومنین میفرماید و انی رأیت رسول الله فعل کما فعلت، من دیدم که امیرالمومنین میگه من دیدم که خود پیغمبرم همینجور وضو میگرفت، خود پیغمبرم مس میکرد، سند روایتم صحیح است. این یک روایت، حالا البانی تصحیح کرده، شعیب الارنعود هم تصحیح کرده، در کتاب الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد شماره 3 صفحه شماره 339 ایشون هم گفته اسناده صحیح. پس یک روایت با سند صحیح در منابع اهل سنت حداقل بار زیاد هست. ما جمع‌بندی میکنیم، قرآن کریم دو تا جمله مستقل گفته. ببینید بازم این آیه رو خدمتتون نشون بدم، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تمام شد رفت جمله، جمله اینجا کامل میشه. ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، سرتون رو مسح کنید و پاهایتون رو تا کعبه، تا برآمدگی که به هر حال ما میگیم روی پا هست مسح کنید. خدا صریح گفته. امیرالمومنین مثل ما فهمیده، عبدالله ابن عباس مثل ما فهمیده، بقیه از تابعین، حالا روایت صحیح حتی از عثمان ما داریم که اوائل خلافت 6 سال اول پاشو مسح میکرد، 6 سال دوم دیگه نظرش عوض شد که بالاخره باید پاشو مسح کنه، پاشو بشوره و از بقیه از دوتای قبلی عقب نمونه، یه چیزی هم یه یادگاری هم گذاشته باشه برای خودش. بنابراین وقتی امیر المومنین علی ابن ابی طالب پاشو مسح میکنه، ما پیرو امیر المومنین علی ابن ابی طالب هستیم. اگر او عربی بلد نیست، تو بلدی؟ توی آقای خدمتی اومدی به امیر المومنین عربی یاد بدی؟ به کسی که نهج البلاغه ازش مونده، ایشون میخواد بیاد به امیر المومنین عربی یاد بده. اما بحث دیگه ای که کردیم که بهداشتی تر این هست که پارو بشوریم.
حضور جسارتا توی همین در این مسئله ای که بالاخره داره ادعای این رو میکنه که اینها بلدن قرآن بخونن، اینها عربی بلدن و اینها نمیدونم تا حالا خودش قرآن نخونده. یا الان ما توی همین آیه 60 سوره یهود دقیقاً داریم و اتبع او فی هذه دنیا لعنتن، فی هذه دنیا لعنتن و یوم القیامه، یعنی اگه این یوم القیامه عطف به هذهی دیگه طبیعتاً.
بله صفحه مونیتور بنده باشه که ببینید. بله
که عطف به حاضیهی شده طبیعتاً، فی اگر بخواد تأثیر بذاره باید میشد یوم القیامه. خب اینجا هم دقیقاً همون اتفاق افتاده. یا این آیه ای که اتفاقاً خیلی هم مشهور، آیه سوم سوره توبه، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. خب این هم بسیار معروفه که اتفاقاً همون زمان هم خیلی ها به اشتباه افتادن در خوندن این. این هم دقیقاً ان الله اومده، اما اون چیزی که برش عطف شده و رسوله شده، آیه سوم سوره توبه که آیه بسیار معروف و مشهوری هم هست. اتفاقا در همون زمان هم چه بسیار بودن افرادی که عرب بودن اما نمیتونستن همین آیه رو به درستی قرائت بکنن. الان اینجا رسول عطف به الله هست.
خدمت رو عرض کنم، بعد بحث بهداشت که ایشون میگه، میگه اون زمان خدمت رو عرض کنم چون پا خیلی عرق میکنه پس ما باید پا رو بشوریم. بله خب مگه شما فقط پاتون عرق میکنه؟ پاتون که فقط عرق نمی کنه، خیلی جای دیگه تون هم عرق می کنه. اتفاقا به شدت طرفدار کلوخ هستن اینا. ما خب دیدیم در با اینا زندگی کردیم، در خصوصا در افغانستان اینا. اتفاقا ما یک 17 روزی با اینا توی یک جایی بودیم و توالت های عمومی بود، انقدر اینا از کلوخ استفاده می کردن که دائم برحال چیز می شد و برحال. خب شما که وقتی طرفدار کلوخ هستید که دیگه بحث بهداشت و اینا، حتی آب هم هست اینا از کلوخ استفاده میکنن، حتی آب هست و اینا کلوخشون رو به حال اجازه. حالا مگر خدمتتون عرض کنم خیلی جای بدن عرق میکنه، مگر فلسفه احکام رو باید با عقل سنجید؟ مگر با وضو گرفتن، صورت شستن همه بدن آدم تمیز میشه؟ باید اونجوری باشه که باید غسل کنی هر بار.
انتظار داشتن با همین وضوء تمیز بشن شاید صرفا. راه های دیگه ای نداشتن.
خدمت رو عرض کنم میگه موها اون زمان بلند بود نمیشد، خب الان که شما کچل هستی خب میتونی راحت بشوری دیگه. ها
بله
بهداشتی تر این هست که ایشون که کچل هست و مو نداره هر دفعه وضوء میگیره باید سرشو کامل بشوره، تازه شامپو هم باید بزنه چون عرق میکنه دیگه.
کاملا منطقیه این صحبت. بله
اگه بخوایم اینجوری با عقل خودمون قضاوت کنیم خیلی مسائل دیگه اینجا گیر میفتید، شما که نمیتونید بگید خب بعد اینا با عقل به هر حال وضوء و غسل و چرا اول صورتو بشوریم، چرا اول دستارو نشوریم، اینا با عقل فلسفش در نمیاد. این خداست که تشخیص میده با این روش. این هم تطهیر ظاهری نیست. کی گفته اینا تطهیر ظاهریه؟ اصلا وضو غسل اینا تطهیر ظاهری نیست. اگر تطهیر ظاهری باشه توی غسل که دیگه لازم نیست آدم غسل کنه همه بدنش رو، ولی خب اینا همش به هر حال تطهیر غیر ظاهری هست. خب دیگه چی بگم آدم با اینا، اگه بیشتر از این میخوام بپردازم به هر حال فکر کنم همین اندازه کافیه.
اینها سلیقه‌شون رو دخیل کاملا در شرع کردن. یه جایی میگن که مثلا ما دست به سینه وایسیم نماز بخونیم، خب این احترام بیشتری گذاشتیم. اینجا میگن اینجوری بیشتر شسته میشه. یه جای دیگه میگن مثلا
حالا یکی از پاش تمیز باشه میتونه مسکونه؟ پاش تمیزه. یکی داریم پاش تمیزه میتونه مسکونه؟ شما میگید باطله. حالا یک نفر داریم مثلا بنایی رفته موهاش خیلی کثیف شده، مثلا گرد و خاک داره، خیلی گرد و خاک داره، او باید سرشو بشوره برای نماز؟ کیم چه حرفایی زده؟ پس با عقل، با این قیاس ها، با این استحسان های عقلی شما خداوند حکم نمی کنه. اگر اینجوری بود با عقل شما و قبل عقل ابو هریره و اینها میخواست خدا احکام رو برای حال نازل کنه، خیلی مسائل دیگه عوض می شد.
بسیار محسنتون طیب الله، خیلی استفاده کردیم آجا از محضرتون و لذت بردیم. خلاصه فهمیدیم که با این صحبت هایی که از جانب این به اصطلاح خودشون کارشناس که نه مدیر شبکه اینها داره انجام میشه، این عیار این فرد مشخص میشه که نگاهش اصلا به احکام و به شرع الهی به چه صورت هست. این صورت که آب وضو اومده که ما تمیز بشیم دیگه، حالا بالاخره اینجوری میخوان تمیز بشن. خب این کلیپ اول بود، کلیپ شماره 133. الان نوبت به کلیپ شماره 134 رسیده، با هم میبینیم این کلیپ رو.
این آیه رو آورده دیگه. خب اینجا آیه رو میگه که اولا که آیه رو درست ترجمه نکرده. الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ترجمه میکنیم، میگه ای مردم اگر پیغمبر رو یاری نکنید، خدا پیغمبر رو یاری کرد وقتی که کافرا او رو خارج کردن از شهر و او دومی از دو نفری بود در غار. از یک قول لصاحبه، بیار خودش میگه لا تحزن ان الله معنا، غم نخور خدا با ماست. پس فر توجه داشته باشید، پس انزل الله سکینته علی، خداوند سکینه رو بر او، سکینت خودش رو، آرامش خودش رو بر او نازل کرد. این بر او شاید پیغمبر نباشه، این بر او یعنی بر حضرت ابوبکر نازل کرد. تو ترجمه کردی که این ننوشته که علی رسولهی، گفته علیه، هی برمیگرده به ابوبکر. شاید من شیعه بودم همینجور من ترجمه کرده بودم. من تا مدت‌های مرید که سنی هم شدم فریب ترجمه شیعه رو خورده بودم. خب پس اینجا میگه پس الله نازل کرد سکینه خودش رو بر او. او میتونه ابوبکر باشه، دلیل ما این است که ابوبکر است به دلیل سنی از شما بهتر قوی تره. برگردیم تا فرمان تا من توضیح بدم. گوینده که آروم بوده، سکینه داشته دیگه. سکینه یعنی چی؟ سکینه زن که نیست، سکینه آرامش میگه. وقتی من به مثال بهت میگم، وقتی من میگم که من پول دارم، مثال اینجوری بر تو یک مثال بزنم که متوجه بشید، من مثلا در غار هستم یا در هتلی هستم با پسرم، با دوستم که مثلا دوست بشه، یه دفعه دوستم در جیبش میگه که آقا پول نیست، پولم نیست، پولم نیست. من میگم لا تحزن، چی نکن، پولت با منه، پول با منه، یا من پول دارم. من که سکینه دارم در این حرف رو میزنم دیگه، اون نگران است که پول نیست، من میگم میدونم که دارم. حالا داستان حضرت علی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر، حضرت محمد داره ابوبکر رو دلداری میده. یعنی چی؟ مگه میشه من یکی رو دلداری بدم باز خودم آرامش نداشته باشم؟ سوالیه. حضرت پیامبر داره او رو دلداری میده. ببینید دوباره آیه رو ببینید، لا تحزن، میگه غم نخور، من پول دارم، ان الله معنا، خدا با ماست. باز اینجا بعدش این فر آورده، پس بعد از این حرف خداوند انزل الله سکینته علیه، بر آرامش خود بر او نازل کرد، بر او یعنی بر ابوبکر نازل کرد. این ضمیر به ابوبکر برمیگرده چون معنی اینطور نمیتونه باشه. من میگم من پول دارم، میگه تو به تو پول نازل کردم. بابا من که دارم، من دارم به تو میگم تو نترس. چطور میشه به من آرامش نازل کنه اگه من آرامش نداشتم؟ چرا میگم تو نترس؟ آقا شیر حمله میکنه، من به رفیقم میگم تو نترس، خدا با منه، تو نترس، من تفنگ دارم، به من چرا آرامش نازل بشه؟ من که آرامش دارم، که دارم او رو دلداری میدم. آدم که خودش آرامش داشت نداشته باشه که نمیتونه دلداری بده. پس معلوم شد که این آیه در مورد ابوبکره. چون که بقیه زمین را با حضرت محمد برمیگرده، شیعه از این استفاده کرده، در حالی که اگر اینجوری باید این اشکال جواب بده که پیغمبر چرا وقتی که آرامش داشته چرا بهش آرامش نازل بشه؟ باز به قول شما که ایمان پیغمبر مکمل، نیازی به آرامش سکینه نداشت. خب
بسیار خوب، این هم از سوال جناب آقای سجودی که البته الله متاسفانه ما بیشتر محو این عنوان و تیتری بودیم که برای این برنامهشون انتخاب کرده بودن، که آخوند میگه اگه مردی سوال منو جواب بده. خب بالاخره میتونین یه سری از عنوانها رو یه مشورتی بکنین، یکم عنوان وزینتری در نظر بگیرین. اما حالا ببینیم حالا آیا این آخوندهایی که این رو مطرح کردن و به حمد الله شما این رو مستقیماً پخش کردین و همین رو هم مطرح کردین، آیا پاسخی دارین برای این یا نه؟ اصلا تو استاد سوال این بود، ما حالا بخوایم شسته و رفته این کلام رو بیان بکنیم که در این آیه که به آیه غار هم مصطلح هست، داره میگه که ما زمانی که خود آقا رسول الله سکینه براشون قطعا وجود داشته دیگه نیازی به سکینه ندارن، پس این سکینه و این آرامش قطعا بر ابوبکر نازل شده.
بله خدمت رو عرض کنم، بحث ایشون یک سوالی پرسیده و تقریبا یک ماه پیش ما به اون سوال جواب دادیم و بعد یه سوال ازش پرسیدیم که شما به این سوال جواب دید، دقیقا شاید 3 هفته پیش این قضیه اتفاق افتاد و ایشون این هفته روز سه‌شنبه فکر کنم به این سوال ما جواب داد و قول داده که ایشون هر هفته یک سوال بپرسه ما جواب بدیم، بعد سوالی که ما میپرسیم ایشون جواب بده. قرار بر این گذاشته، حالا خب ما هم در خدمتش هستیم، مشکلی نداریم، خیلی هم خوشحال میشیم به شرطی که مثل این همین دفعه ادب رو رعایت کنه، احترامات رو رعایت کنه و روی یک موضوع بحث کنه. نه اینکه تو بخوای یک برنامه یک ساعته داری تو این یک ساعت رو موضوعات مختلف حرف بزنی و انتظار داشته باشی من تمام مطالب و تمام شبهاتی که تو یک ساعت مطرح کردی رو جواب بدم، نه اینجوری نباشه، یه خورده سلیقه به خرج بده، خلاصه جواب بده که منم بتونم کلیپت رو پخش کنم. من نمیتونم مثلا یک کلیپ 10 دقیقه‌ای 20 دقیقه‌ای 15 دقیقه‌ای پخش کنم، میتونم حداقل 3 دقیقه 4 دقیقه کلیپ پخش کنم و 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه هم جواب بدم که شما بتونی کلیپ رو پخش کنی. یک تعادلی به هر حال باید رعایت بشه.
بله
سوال خدمتتون عرض کنم، یک سوالی که حالا من سوالی که ایشون پرسیده بود در کلیپ های بعد دوباره طرح میکنم و بحث خواهم کرد. سوالی که ما از ایشون پرسیده بودیم در سوره مبارکه توبه آیه شماره 40 که خداوند میفرماید، من آیهش رو بیارم، سوره مبارکه توبه آیه شماره 40، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيا اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. بس در این ضمیر سکینته علیه هست، ضمیر کلمه علیه هست که من از ایشون سوال کردم در بحث غار وقتی پیغمبر با اون شخص همراه بود. حالا گفتیم بحث مصداقی نداریم، ما کاری به مصداقش نداریم، اصلا مهم نیست برای اون بحث مصداقش، حالا هر کسی که میخواد باشه. پیغمبر بزرگوار اسلام اینجا سکینه فقط بر پیغمبر نازل میشه، چرا به همراه او سکینه نازل نشده است؟ ایشون اومد جواب داد، گفت نه اینجوری نیست که شما میگید، چیه قضیه؟ میگه چون همراه اون شخصی که همراه پیغمبر بود دچاره حزن و اندوه شده بود، خدا سکینه رو بر اون نازل کرد. پیغمبر که حزن و اندوهی نداشت که بخواد مثلا سکینه بر اون نازل بشه، سکینه داشت همیشه. حالا اینجا که نیاز داره، میگه پیغمبر ایمانش هم که مکمل بود، نیاز به سکینه نداشت. خب حالا جوابشو خدمتتون عرض خواهیم کرد. خدمتتون عرض کنم و چند تا جواب از این میدیم. اولا بحث سیاق هست، صریح واضح روشن. ببینید خداوند اینجا از چند تا ضمیر استفاده کرده، الا تنصروه ضمیر اول به کی برمیگرده؟ قطعا به پیغمبر. فقط نصرهو به کی برمیگرده؟ بازم اینجا به پیغمبر. از اخرجهو ضمیر اخرجهو به کی برمیگرده؟
باز به پیغمبر.
ثانی اثنین لقب کیه؟ لقب پیغمبر هست. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه، باز زمین صاحبه به کی برمیگرده؟
پیغمبر
برمیگرده. لا تحزن ان الله معنا، حداقل 5 تا ضمیر قبلش به پیغمبر برمیگرده. فانزل الله سکینته علیه، این ضمیر الان ایشون میگه به دیگه به پیغمبر بر نمیگرده، به همراه پیغمبر برمیگرده. و ایده به جنود لم تروها، این ضمیر ایده به کی برمیگرده؟
به پیغمبر
برمیگرده. خب بله. و جعل تا آخرش. خدمتتون عرض کنم این سیاق، شما میگم قرآن نمیخونی به همین دلیل هست. آقا قرآن هر نه فقط قرآن، هر انسانی که خدمتتون عرض کنم کمی فصاحت و بلاغت بلد باشه نمیاد وسط جمله قبل و بعدش ضمایر همه به یک شخص برگرده، بعد وسطش یهویی به شخص دیگه برگرده. خلاف سیاق هست.
در میان کلامتون ببخشید، حالا درسته ما الان اومدیم اینجاها که نقد کنیم کلام اینها رو، اما حالا بالاخره به جای اینکه حالا بعداً آیه سجودی دوباره این رو ببینه و بگه شما پاسخ ندادیم، بنده خودم مطرح بکنم این رو که در بارها و بارها در همین شبکه خود حضرت عالی بارها و بارها پیش اومده که آیه تطهیر رو مطرح فرمودین، اما در صورتی که این صحبتی که الان فرمودین کاملاً خلاف بر اون چیزیه که در آیه تطهیر هست. آیه تطهیر این جماعت آقای سجودی و اتباعشون بارها و بارها داشتن میگفتن که آقا این سیاق به این آیه نمیخوره، اینجوری که شیعه داره این رو ترجمه میکنه. الان شما اومدین دقیقا خلافمون رو در این آیه مورد بحث بررسی کردین، این چجور هست؟
خدمت رو عرض کنم در اونجا ما سیاق رو قبول داریم کاملا، فقط اونجا سیاق به نفع ماست. حالا ما من اون آیه که شما گفتی خدمتون عرض کنم، سوره این باره که احزاب آیه شماره 33 که خدمتتون عرض کنم این نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت وطهرکم، منظور همین بود دیگه.
بله بله، قبل از این
بله
تمام
آیات ضمایر قبل و بعد و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن، همه این ضمایر و اقمن و اتین و آتین از زکات، اینا همه و اتعن، اینا همه ضمایر برمیگرده به همسران. ولی آخرش هم و ذکر نما یطلا فی بیوتکن، اینا باز برمیگرده به زنها، ولی این وسط چرا برمیگرده به اهل بیت؟ خب این اتفاق شیعه و سنی هست، این سیاق اینجا خراب شده. هم شیعه میگه هم سنی میگه، همه اجماع مسلمان ها جز یک عده خاص مثل اکرمه خارجی و یک عده دیگه میگه این ضمایر همش به زنها برمیگرده، ولی مسلمان ها چی میگن؟ مسلمان ها میگن الان خود آیه سجودی بقیه هم مجبورن اینو بگن، ضمایر قبل و بعد همه به زنها برمیگرده، ما میگیم این ضمایر فقط به اهل بیت برمیگرده، این نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ولی اونها میگن هم به زنها برمیگرده هم به اهل بیت برمیگرده، به پنج تن آل ابا. خب هم ما میگیم سیاق به هم ریخته، هم اونها میگن سیاق به هم ریخته، چیکار کنیم اینجا؟
الان
اصلا سیاق اینجا به نفع ما، سیاق خراب شده به اعتراف همه علمای اهل سنت، به اعتراف روایات صحیح که حالا من روایات چه خدمتتون نشون میدم، نه یکی نه دوتا، فراوان روایات صحیح و سند در منابع اینها داریم که این ضمایر به اهل بیت برمیگرده، مستقل نازل شده
از روایات ما این رو در میابیم، یا خود ظاهر آیه هم میتونه
از ظاهر آیه هم همین از ظاهر آیه هم، چون بیوت کنه در اینجا بیوت در، حالا بحث میکنم خدمت. روایت صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، باب فضائل اهل بیت نبی، یک روایت تو این باب آورده، دقیقاً ببینید میگه از خود عایشه هم نقل شده، پیغمبر یک روزی صبح آمد و یک عبای روی دوشش بود و امام حسن آمد، امام حسین آمد، حضرت زهرا آمد، امیرالمؤمنین آمد، و ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. روایت صحیح مسلم، انکار روایت صحیح مسلم هم کفره، خودشون فتوا دادن. بنابراین خدمتون عرض کنم در این آیه ما طرفدار سیاق هستیم اتفاقا، سیاق به نفع ما، چون سیاق اینجا خراب شده، قبل و بعدش درباره زن هاست، بعدش هم قبلش هم بعدش، ولی این تیکه وسط رو همه مسلمون ها با 70 روایت صحیح و سند، حداقل 70 روایت ما داریم که خدمتون عرض کنم این تیکه از آیه درباره اهل بیت نازل شده، پس سیاق خراب میشه دیگه. سیاق زمان اینجا برای اینا میتونست دستاویز باشه که تمام آیه از اول تا آخرش درباره زنها بود،
ضمیر هم تغییر نمیکرد،
ضمیر هم تغییر نمیکرد،
همونجوری که در اون آیه غار تغییر نکرده.
حالا این میگن به اهل بیت برمیگرده، حالا فرق نداره اون کلمهش، ولی تحهر کن نباید میبود، چون قبلش وذکر نمایت الله و قرن فی بیوت کن نه ولا تبرج نه، اینا همه زمایر مؤنث، اینجا زمیر مذکر اومده. چرا؟ چون از باب تقلیب، خودشو میگن از باب تقلیب اینجا زمایر مذکر اومده، چون اهل بیت هم وارد شده. خب وقتی اهل بیت وارد شد دیگه سیاق خراب شده،
هم خراب شده.
خب حالا بریم سراغ بحث خودمون.
ببخشید آقا.
بله.
کلام حضرت عالی.
خدمتتون عرض کنم. بس اولین دلیل ما این هست که آقا سیاق اینجاست. زمایر قبل الا تنصرو فقط نصره الله از اخرجه و همینطور ضمیر بعدش برمیگرده به پیغمبر. چرا باید این وسط ضمیر عوض بشه؟ خلاف سیاق، خلاف فصاحت، خلاف بلاغت، این که امکان پذیر نیست. من از زبان علمای اهل سنت خدمتون جواب بدم، از زبان آقای ابن عطیه اندلسی فراوان علماشون که گفتن کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز قاضی ابی محمد عبدالحق ابن غالب ابن عطیه اندلسی با تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمد جلد 3 چاپ دار کتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 36، ایشون خدمتون عرض کنم نظرات مختلف رو میاره، بعضیا گفتن بر ابوبکر نازل میشه، بعضیا بر فلانی نازل میشه و از این مسائل. قال القاضی ابو محمد، نظر خود نویسنده کتاب، و هذا قول من لم ير السكينه الا سکون النفس والجسد. بعضیا فکر میکنن سکینه همین سکون آرامش ظاهری هست، نه این نیست. و قال جمهور الناس، توده مردم، توده علما، ناس که اینجا میگن یعنی علمای مفسر دیگه، از ضمیر عائد علی النبی صلی الله علیه و آله و هذا اقوا، این نظر قوی تره. جمهور مردم اینو گفتن. حالا یک عده در برابر جمهور بیان نظر شاذ هم بدن، چه ارزشی داره؟ چه فایده‌ای داره؟ اصلا چه به چه دردی میخوره؟ قرآن میگه ضمیر به پیغمبر برمیگرده، چون قبلش و بعدش اگر بخوای علیه رو به ابوبکر برگردانی باید و ایده به جنود لم تروها رو به ابوبکر برگردیم، این خب اصلا قابل قبول نیست و هیچ مسلمان نمیتونه بپذیره. ابن کثیر ببین ایشون گفتن که چون ابوبکر خدمتتون عرض کنم خیلی حزن و اینا داشت و آرامش نداشت و سکینه نداشت، پیغمبر سکینه داشت، نیاز به سکینه نداشت، پس ضمیر به همراه پیغمبر برمیگرده. ابن کثیر از این جواب قشنگی میده. ابن کثیر سلفی شاگرد ابن تیمیه در کتاب تفسیر القرآن خودش، تحقیق سامی بن محمد السلامه، چاپ دارالطیبه ریاض، چاپ دوم، چاپ 1420، صفحه شماره 155، ببینید چی میگه. ولهذا قال الله تعالی فانزل الله سکینته علیه ای تأییده و نصره علیه. خدا چیکار کرد؟ پیغمبرش رو تأیید کرد تو این قضیه. وقتی هیچ کسی یاری نکرد، تگ و تنها از مکه خارج شد، در داخل غار دو نفر شدند، خدا فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینش رو بر پیغمبر نازل کرد، نصرتش کرد پیغمبرش رو. ای علی الرسول فی اشهر القولین، نظر مشهورتر این هست. بعضی هم گفتن بر ابوبکر. قالو چی گفتن؟ لان الرسول لم تزل معه سکینه، اون حرفی که آقای سجودی میزد، چون پیغمبر همیشه سکینه داشته، نیاز به سکینه نداشته. جواب میده و هاذا لا ینافی تجدد سکینه خاصه به تلک الحال. بله پیغمبر سکینه داره، اما هر آن نیاز به سکینه داره، هر آن نیاز داره خدا او رو تأیید کنه، هر آن نیاز داره خدا دست او رو بگیره، یاری کنه، آرامش رو بر او نازل کنه. اینجا درسته فانزل الله سکین، پیغمبر سکینه داشت، باز هم خدا برش سکینه نازل کرد، باز هم سکینه برش نازل کرد و این همیشه هست. و ایده او به جنود لم تره و ایل ملائکه، و با جنودش او رو تأیید کرد، با جنودی که دیده نمیشد، شما نمیدیدید، پیغمبر رو تایید کرد یا ابوبکر رو تایید کرد. خب این خیلی مشخصه، خیلی واضحه. به هر حال خدمتتون عرض کنم این جواب میتونم فایده نداشت. ابن کثیر جواب رو داد. ببینید پیغمبر بزرگوار اسلام مثل همه انسان‌ها، مثل همه من و شما، در هر کاری که میکنه، در هر آنی، در هر لحظه‌ای به خداوند نیاز داره، به قدرت الهی و به اراده الهی نیاز داره. هر آن و هر لحظه خدا هر لحظه میتونه سکینه‌شو از پیغمبرش بگیره، درست همیشه داره، ولی دائم نازل میکنه.
در اینجام طبق گفته آقای ابن کثیر سکینه رو بر پیغمبرش تجدید کرده و مصیبت عظما برای شما این هست که در اون لحظه‌ای که همراه پیغمبر به شدت به سکینه نیاز داشت خدا سکینه‌شو بر اون نازل نکرد. خیلی مصیبت سختیه، خیلی مصیبت بدیه برای شما که یکی به شدت نیاز داره به سکینه، یکی آرام هست. خدا به او که سکینه نیاز داره سکینه نازل نمی کنه، ولی به او که سکینه داره هیچ سکینهش رو تجدید میکنه، هیچ سکینهش رو تجدید میکنه. و این خیلی بدتره برای شما، و این حرفی که شما زدی بیشتر به ضرر شما شد.
اون خدایی که وعده داده سکینهش رو بر مؤمنین آن به آن باید نازل بکنه،
ولی اینجا نازل نکرد. باز هم سوال من باقیه، آقای سجودی چرا خداوند سکینهش رو فقط بر پیغمبرش نازل کرد و بر همراه اون شخص نازل نکرد؟ چرا نکرد این کار رو؟ چرا نکرد؟ بر ما بگید دیگه و دلیلش. و یک مسئله دیگه که حالا کسانی دیگه هم زیادن، کسایی گفتن ضمیر به پیغمبر برمیگرده، بحث بعدی در این آیه که خیلی مهم هست این هست که خداوند در اینجا میفرماید اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آیه کی نازل شده؟ سوره توبه سال دهم هست، همزمان با جنگ تبوک و مسائل. داستان که یه اتفاق افتاده سال اول هجرت، یعنی 10 سال فاصله است بین قضیه غار و نزول آیه. خب خداوند در اینجا چرا از ضمیر مضارع استفاده کرده؟ مگه خدا به اندازه آیه خدمتی هم عربی بلد نبوده؟ چرا نگفت اذ قال لصاحبه؟ ضمیر ماضی، فعل ماضی چرا استفاده نکرد؟ چرا نگفت اذ قال لصاحبه لا تحزن؟ چرا میگه اذ یقول لصاحبه لا تحزن؟ این سوال بسیار مهمیه که هیچ کس تا حالا جوابشو نداده و نمیتونه جوابشو بده. خیلی مشخص، حالا من از زبان آقای رشید رضا جوابشو بدم. بله. رشید رضا رو دیگه همتون میشناسید، مفسر معروف مصری، تفسیری داره به نام تفسیر القرآن العظیم، معروف تفسیر المنار، که خدمتتون عرض کنم تألیف سید محمد رشید رضا در سال 1368 این چاپ دوم هست، در سال 1368 چاپ شده، صفحه شماره 497. ایشون جواب میده اذ یقول لصاحبه لا تحزن ای اذ کان یقول لصاحبه الذی هو ثانیه فلان و قد عبر عن الماضی بصیغه الاستقبال یقول. بعد خدا میگفت اذ قال لصاحبه لا تحزن، اما گفته اذ یقول، فعل مضارع استفاده کرده، لدلاله على التكرار المستفاد من بعض الروايات. این جمله رو پیغمبر یک بار نگفته، دائم پیغمبر مستمر در اون مدتی که اونجا بود اذ یقول لصاحبه لا تحزن، پیغمبر هی میفرمود لا تحزن ان الله معنا، ولی اون شخصی که همراهش بود حرف پیغمبر رو قبول نمیکرد، هی حزنشو ادامه میداد، هی پیغمبر میگفت لا تحزن ان الله معنا. از این کلمه اذ یقول، ببین خدا چقدر ظرافت به کار برده اینجا، با یک کلمه چه حقایقی رو روشن میکنه. حالا من نمیتونم بیشتر از این وارد بشم، برای اینکه نمیخوام آقای سجودی رو از دست بدم و به هر حال بترسه و دیگه نیاد خدمتتون عرض کنم. خیلی سوال من اینجا واضحه، خدا به اندازه شما عربی بلد بود یا نبود؟ چرا گفت اذ یقول؟ چرا نگفت اذ قال؟
اذ قال نگفت.
چرا نگفت اذ قال؟ مشخصه، چون اون کسی که همراه پیغمبر بود حزنش تمامی نداشت، پیغمبر هی میگفت لا تحزن ان الله معنا، نترس خدا با ماست، خدا با ماست نترس، ولی او هی باز حرف پیغمبر رو گوش نمی‌کرد. روایت هم داریم در صحیح بخاری ها، ما آدرس میدم بهشون، چون عرب خیلی خودشون اذیت نکنم، ما یک مقاله داریم در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، اونجا سرچ بزنن همراه همیشه محزون، اون خیلی مقاله خوبیه، اونو بخونید. همه این مطالبی که من بعداً هم خواهم گفت حتما تو اون مقاله هست، قبلش آمادگی هم بگیرید، اینجوری همینجوری نیاد سر بحث، برید اون مقاله رو بخونید، اونجا خیلی واضح و روشن روایات از صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتاب‌های دیگه داریم. در اون لحظه‌ای که مشرکین از دور دیده شد، پیغمبر به همراهش گفت لا تحزن ان الله معنا، ولی اون حزن او شروع شد. نزدیک کوه اومدن، پیغمبر میگفت نترس،
یا طبق روایت صحیح بخاری ما ظنک به اثنین از ثالثون الله ثالثهما. بعد نزدیک غار رسیدن، باز حزنش ادامه داشت، بالای غار رفتن، حتی پایین رفتن از غار حزنش تمامی نداشت، و چون حرف پیغمبر رو گوش نمی کرد فانزل الله سکینته علیه، چون حزنش تمام، پیغمبر هی میگفت خدا با ماست ولی او باور نمی کرد، فانزل الله سکینته علیه، خدا هم سکینش رو بر پیغمبرش نازل کرد نه بر همراهش. اینم خدمتتون بگم آقای سجودی بزرگوار، ما بحث علمی هست، قصد جسارت، قصد اهانت به هیچ کسی، به هیچ مقدسی رو نداریم. همونطوری که مراجع ما گفتن، ما اهانت به مقدس هر کسی رو حرام میدونیم و جایز نمیدونیم. وظیفه خودمون میدونیم که به کسی توهین نکنیم، و شما انشالله که به هر حال رعایت کنید. ما باعث فرشن تیکه های اومدی، ولی خب باز خودت جلوی خودت رو گرفتی تو این مسئله، ممنون هستیم. ما قصد اهانت و جسارت نداریم، فقط بحث علمی هست انصافا. بس سوالم، من سوال دارم تو ذهن من شیعه، این سوالا هست، شما سوال داری بپرس من جواب میدم، من سوال میپرسم شما جواب بده. به هر حال وظیفه ما هست که احترام همدیگر رو حفظ کنیم، در نهایت احترام بحث های علمی رو با هم انجام میدیم، و اگر کسی هم ناراحت میشه از این بحث های علمی ما ازش جلو جلو عذرخواهی میکنیم، و به هر حال بحث علمی هست. بازم سوال من، بازم خلاصش کنم سوالمو، چرا خداوند اینجا سکینش رو بر همراه پیغمبر نازل نکرد، فقط بر پیغمبر نازل کرد؟ احسنت. چرا خداوند نگفت اذ قال لصاحبه، گفت اذ یقول لصاحبه؟ این سوال رو هم اضافه میکنم بر سوال قبلی که جواب ندادی، جوابی که دادی شاید بر ابوبکر با شاید بحث نمیشه کرد، قطعی جواب قطعی و درست حسابی پیدا کن. و سوال بعدی، چرا خداوند در اینجا گفته اذ یقول لصاحبه، نگفته اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا؟ خدمتتون هستم
طیب الله، خیلی واقعا مستدل مستند، سلامت باشید. نه خیلی عالی بود، و اتفاقا حالا وقتی که آقای سجودی اینجوری میخواد بحث بکنه، قطعا حضرت استاد هم با روی گشاده پذیرای این گونه بحث کردن هستن. اما همون تذکری که ابتدا هم خود استاد فرمودن که بالاخره خب اقتضای برنامه شبکه جهانی حضرت ولی عصر جوری هست که بالاخره موضوعات مختلف مطرح میشه و بالاخره پاسخ به شبهات بسیار زیادی باید داده بشه، فرصت خلاصه محدود هست، به خاطر همین ما فرصت نمی کنیم که تمام برنامه رو، کما اینکه آقای سجودی اختصاص میده به یک چنین موضوعی، ما هم بخوایم این کار رو انجام بدیم. حالا این جلسه اجمالا بالاخره شروع کار بوده، انشالله بتونیم بیشتر وارد این مبحث بشیم، اما برای جلسات آینده خلاصه مختصر آقای سجودی انشالله مطرح بکنه، ما هم پاسخگو قطعا خواهیم بود. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم و بعد از میان برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، تو تنها کفو حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی، یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف،
عالم فدای تو مه نورانی نجف،
روح یقین یا سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نعل حق، سردار خنده علی حق و نعل حق. به تو ایمان علی یا مولا، به تو کفر و نفاق آقا، صراط مستقیم دنیا. تو باب علمی و اسد ملک لافتا، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری امیر یوم داری، بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم از محضر استاد و شنیدیم نقد این کلیپ هایی که در همین ایام اخیر و در همین هفته جاری از جانب شبکه های وهابی پخش شد و پاسخ مستدل مستند رو به اونها حضرت استاد دادن، کما اینکه همتون مشاهده فرمودین. همونجور که مشاهده میکنین تلفن های برنامه زیرنویس شده، راه های ارتباطی شما با ما هست و این امکان در اختیارتون هست که پیام بفرستین به صورت صوتی، به صورت متنی، و اگر خواستین انشالله میتونین تماس بگیرین مستقیما با کارشناسان برنامه، در تماس باشین و در ارتباط باشین، سوال خودتون رو مطرح بکنین و به صورت زنده و مستقیم پاسخش رو از استادان شبکه جهانی حضرت ولی عصر و کارشناسان برنامه انشالله دریافت بکنین. بسیار خوب، بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 135 رو با هم ببینیم.
ولی مصیبت تو تمامیت نداره. گفتی 800 نفر از اینا در رکاب حضرت علی بودن، از این 12000 نفر رو بقیه کجا بودن؟ آدم مرده بودن، درست میشه مرده باشن تو این فصل 3 چیزها. حالا از همین 800 نفر نگاه کنید، سوال منو ببین آقا، ببین اینجا چجوری در رفتی. 800 نفری که در رکاب علی رضی الله عنه، علی معاویه رضی الله عنه جنگیدن، ظاهرا علی را منصوب از طرف الله نمیدونستن، زیرا نماینده منتخب امام علی و مردم، یعنی حضرت ابو موسی اشعری، رئیس این 800 نفر در مذاکره صلح با حضرت عمرو بن عاص حضرت علی را از خلافت برکنار کرد. مگه میشه پیغمبر از خلافت از پیغمبری برکنار کرد؟ ابو موسی اشعری یکی از همون 800 نفری که تو بهش فخر میکنی میگه مؤمن بوده، این حضرت علی را از خلافت برکنار کرد. مگه میشه چیزی؟ مگه میشه امام منتخب الله را برکنار کرد؟ پس اونها هم معتقد به امام الهی نبودن، پس از نظر شیعه مؤمن نبودن. حرف بهجت درست است، آیت الله عظما بهجت درست است، نه حرف آخوند کوچیک، درست یا نه؟ یا جواب بده چطور است که این 800 نفری که در رکاب حضرت علی بودن باز بهترینش انتخاب میکنه میفرسته برو مذاکره کن، اون مذاکره میکنه علی رو برکنار میکنه؟ مگه میشه؟ پس میبینید که اینا هم اگر حضرت علی باش بودن که حق هم داشتن با حضرت علی باشن، برتر از امیر معاویه بود، ولیکن علی رو مثل شیعه نمیگفتن که از طرف خداست، میگه آقا فتنه تموم بشه علی هم بره کنار، معاویه هم بره کنار، این نفر سومی رو خلیفه میکنیم، مشکل نداره که، دین که به هم نمیخوره که، از نظر شما دین به هم میخوره.
بسیار خوب، این هم از این صحبتی که باز در رد به اصطلاح و یا به اشاره به همون صحبت جلسات پیش حضرت استاد بود. انتقاد این هست، سوال این هست که بالاخره حضرت عالی فرمودین که 800 نفر در رکاب آقا امیرالمومنین بودن، ایشون رفته بررسی کرده دیده که ابو موسی اشعری به عنوان یکی از اون 800 نفر هست و طبیعتاً توی اون جمعی هم که توی اون محفلی هم که بوده بالاخره ایشون به عنوان بزرگ و نماینده این 800 نفر مطرح بوده. پس بزرگ اینها خودش قائل به امامت الهی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نبوده.
بله خدمت هستم، من که خدمتشون گفتم بابا اینجوری برنامه یهویی، برنامه بدون تحقیق بدون بررسی فایده نداره، شما باید قبلش تحقیق بکنی. من گفتم که 800 نفر از بیعت رضوان، بحث بیعت رضوان هست، اصلا بحث چیز نیست که 800 نفر صحابه که خیلی زیاد بدن در رکاب امیرالمومنین، بحث بیعت رضوان هست. 800 نفر از افراد بیعت رضوان در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین حضور داشت. حالا اگر تصریح نکردم به بحث بیعت رضوان، حالا شاید اونجا به حال حواسم نبوده، ولی منظور اون هست. من خدمتون نشون میدم روایتش رو، 800 نفر صحابی که در بیعت رضوان بودن. کتاب تاریخ الاسلام ذهبی، تاریخ الاسلام ذهبی جلد شماره 3، حوادث عهد خلفای راشدین، حوادث سال 11 تا 40، چاپ دارالکتاب العربی در بیروت، صفحه شماره 545، از خلیفه بن خیاط نقل میکنه، میگه در جنگ با برحال در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین، شهد مع علی من البدریین از اصحاب بدر کیا بودن؟ عمار بن یاسر، سهل بن حنیف، خوات بن جبر، ابو سعد ساعدی، ابو الیوس، رفاعت بن رافع، ابو ایوب انصاری و از کسانی که در بعد حاضر نبودند مثل خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین، قیس ابن سعد، ابو قتاده، سهل ابن سعد و فلانی و فلانی، در حال اسمای مختلف رو میاره که همه رو هم نمیشماره. و بعد از ابن سیرین مطلبی نقل میکنه که 70,000 نفر در اونجا کشته شده و از این مسائل حالا بحث ما نیست. تا اونجایی که نقل میکنه از عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عبزی از پدرش که شهد نامه علی ثمان مئه ممن بایع تحت رضوان، 800 نفر از کسانی که در بیعت رضوان با امیرالمؤمنین برحال با پیغمبر بیعت کردیم که خدا از همه اینها به قول شما راضی شده، برای همیشه هم راضیه، در رکاب امیرالمؤمنین می جنگیدن با معاویه. قتل منهم 63 رجلا، 63 نفر از افراد بیعت رضوان از جمله عمار بن یاسر در رکاب امیرالمؤمنین در این جنگ به شهادت رسیدن. پس مقصود من این بود که بحث خدمتون عرض کنم، بحث بیعت رضوان این 800 نفر در رکاب امیرالمؤمنین بوده.
حالا ایشون بحث، حالا همون 800 نفر، خب باز هم ابو موسی اشعری سوال رو از اینجا بپرسیم. بله. همون 800 نفر بالاخره که در بیعت رضوان بودن، یکیشون ابو موسی اشعری بود دیگه.
بله. ولی خب ایشون تحقیق نکرد، ابو موسی اشعری اصلا نبود در بیعت رضوان. ابو موسی اشعری بعد از فتح خیبر آمده مدینه. ببینید من از کتاب الاصابه، خب ایشون قبل از اینکه بیاد صحبت بکنه یه مراجعه به الاصابه، الاستیاب، این کتابای شرح الصحابه بکنه، بعد بیاد حرفش رو بزنه. کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد شماره 4، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1415، شرح حال آقای ابو موسی اشعری، صفحه 181 که اسمش است عبدالله ابن قیس ابن سلیم ابن فلان ابن فلان ابو موسی اشعری که به اسم کنیش مشهور هست، مادرش فلانی بوده، خدمتون عرض کنم، میگه به حبشه مراجعه هجرت کرده و اینها. کی مدینه آمده و قدم المدینه؟ بعد فتح خیبر. بعد از فتح خیبر ایشون وارد مدینه شده. فتح خیبر کی هست؟ سال 7 هجری.
عجب.
بیعت رضوان کی هست؟ سال 6 هجری. اصلا ابو موسی اشعری نبوده جز بیعت رضوان، اصلا نبوده که بخواد خدمتون عرض کنم
یکی از اون 800 نفر
رئیس 800 نفر باشه که در رکاب نه اصلا نبوده جز بیعت رضوان نیست. بابا مگر در همه بیعت رضوان ما قبلا مستنداشو نشون دادیم، حالا دیگه من تکرار نمی کنم، در بیعت رضوان عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول هم بوده، ایشون که از رئیس منافقا هست در اونجا بوده و پیغمبرم بیعت کرده. حالا بس چون قبلا انجام دادیم مستنداشو نشون دادم دیگه تکرار نمی کنم. پس هر کسی در بیعت رضوان حاضر بود دلیل نمیشه آدم خوبی باشه، هر چی گفت قبوله. اصلا فرض رو میگیریم همه اون 800 نفرم اگر میگفتن امیرالمومنین منصوب الهی نیست، باز در برابر آیاتی که در قرآن کریم هست نسب امیرالمومنین رو ثابت میکنه چیزی نبود. از همه اینا ابو موسی اشعری مگر منصوب امیرالمومنین بود؟ خوارج اصرار کردن ابو موسی اشعری رو جای انداختن، اصلا امیرالمومنین راضی نبود، رفت عمرو ابن عاص گولش زد. آدم ساده لوحی بدبختی بود، به هر حال عمرو ابن عاص گولش زد و اون هم امیرالمومنین رو عزل کرد. خب چه این چه سودی به حال شما داره، چه فایده‌ای به حال؟ مگر امیرالمومنین حکم ابو موسی اشعری رو پذیرفت؟ نپذیرفت. امیرالمومنین اصلا قبول نکرد حکمش رو. اگر قبول میکرد که باید عزل میشد، باید کنار میکشید دیگه، همه چیز رو واگذار میکرد به معاویه. نکرد این کارو، اصلا ابو موسی اشعری حساب نکرد، نفرستاد نماینده امیرالمومنین نبود، نماینده خوارج بود، بعد از اونم با خوارج بود و از دشمنان امیرالمومنین بوده همیشه ابو موسی اشعری. خب واضحه ایشون مدت ها حاکم کوفه بود، وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید او رو بر کنار کرد و این خیلی بهش فشار اومد. خدا نکنه آدم به یک چیزی عادت کنه تو این دنیا، به یک مقام، به یک منصبی و بعد ازش گرفته بشه. خب اگر تقوای الهی نباشه خب خیلی فشار میاد به شخص، فشار اومد و حال دشمن امیرالمومنین شد. خب ایشون حالا عزلم کرده باشه، مگر شما نمیگید صحابه رو عثمان انتخاب کردن و همون صحابه هم عزلش کردن؟ طلحه و زبیری که برحال جز شورای 6 نفره بود، جز کسانی است که نقش اساسی داشت، روایت صحیح داریم در کشتن عثمان.
بله.
خب عثمان هم پس خلیفه نبود اصلا، اصلا خلافتش مشروع نبود چون صحابه عزلش کردن. عزل صحابه مگه اهمیت داره؟ خب عثمان رو هم صحابه کشتنش، عزل که چی؟ کشتنش.
بله.
اونم با اون وضعیت. حالا بعض از روایاتی که اینا در بحث عثمان نقل کرده اصلا آدم خجالت میشه تنهایی بخونه در بحث که حمله کردن چه کارهایی انجام دادن. از عزل و کشتن و خیلی بالاتر از اون حرفا. نامه ای که نائله همسر عثمان به معاویه می‌نویسه، یه بار بخون آقای سجودی، پیشنهاد میکنم یک بار این نامه رو بخون و بعد عرق شرم می‌ریزه آدم که چه صحابه‌ای بودن، چه کارا اینا انجام دادن در حق همسر عثمان. به هر حال اگر عزل صحابه مهم هست برای شما، خب عثمان رو هم صحابه عزل کردن.
بله.
این حرفا مهم نیست، این بحثا مهم نیست. اصلا ابو موسی اشعری جزء بیعت رضوان نبوده و باشم عزلش ارزش نداره. خب طلحه و زبیر هم نقش در کشتن عثمان نقش داشتن، عبدالرحمن ابن اودیس بلوی جزء بیعت رضوان هست، در رئیس کسایی است که عثمان رو کشتن، مگه مهم هست؟ و کسانی دیگه فراوان هست، کسانی که از اهل بدر بودن، از کسانی که حتی در احد حضور داشتن در کشتن عثمان نقش داشتن. اینا به هر حال جوابایی که ما چون قبلا دادیم مستندات شده که تکرار نمی‌کنیم.
چون این 12000 نفری که از صحابه نقل می‌کنن، حالا نسبت فضیلتشون اینها هم میگن، پس اینها چی میشه برنامه‌شون؟
بله خدمت عرض کنم، ایشون خیلی تلاش داره که بحث بکشونه سر بحث ارتداد صحابه، خیلی اصرار داره رو اون بحث بره. من توصیه میکنم ایشون اصلا وارد اون بحث نشه، چون انقدر دست ما تو مسئله پر هست که به هر حال توصیه میکنم واردش نشید اصلا. تلاش میکنه روایاتی رو که یا کلیپ پخش میکنه از مراجع شیعه که آقا صحابه مرتد شدن. حالا خدمتتون عرض کنم نمیخوام وارد اون بحث بشم، اگر شما بخوای مشکلی نداره من وارد اون بحث خواهم شد. اما اون 12000 نفر چی بودن؟ نظر شیعه سند روایت صحیحه، کتاب خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه صفحه شماره جلد 2 صفحه شماره 639 بحثه که اصحاب پیغمبر چند نفر بودن. سند کاملا صحیحه، احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی خود شیخ صدوق توصیف کرده، علی ابن ابراهیم که در وثاقت شک نیست، ابراهیم ابن هاشم و همینطور ابن ابی عمر و هشام ابن سالم که دیگه همه از اصحاب اجماع، از امام صادق علیه السلام که کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله 12000 8000 من المدینه، اصحاب پیغمبر اونایی که میشه بهش گفت اصحاب، نه همه ای که در محضر پیغمبر بودن، خب نزدیک 120000 نفر بودن.
بله.
اونایی که اصحاب پیغمبر به حساب می آمدن از نظر امام صادق 12000 نفر بودن، 8000 نفر از مدینه، 2000 نفر از مکه و دو نفر از طلقا که بعدا اینا پیغمبر همه اینا رو آزاد کرد و ایمان نیاوردن ولی بعدا مؤمن شدن. میگه در بین این 12,000 نفر نه قدری بود از مذاهب اهل سنت، مرجعی بود، مرجعی در بین اینها نبود، در بین صحابه هیچ کدوم، مرجع خب مذهب ابو حنیفه است، حروری نبود از خوارج، خب الان هستن حروری ها، معتزلی نبود در بین صحابه، هیچ معتزلی شما پیدا نمی کنی، ولا صاحب الرأی، پیرو ابو حنیفه، نظر ابو حنیفه هم نمیتونید در بین صحابه پیدا کنید، یک نفر اصلا از اصحاب رأی باشد. آقا اینا کیا بودن؟ چی جور آدم هایی بودن؟ کانو یبکون اللیل و النهار، شب و روز گریه میکردن و چی میگفتن؟ خدای روح ما رو قبل از اینکه به هر حال نان از خمیر بخوریم و از ما بگیر، حالا اصلش مفصل اونش مهم نیست برامون. خدمتتون عرض کنم این 12,000 نفری که شیعه بهش قائل هست، شیعه قبول داره این رو، اینها رو، اینا از اصحاب پیغمبر بودن. حالا نمیگیم همه اینها معصومن بودن، اینم خدمتتون بگم، نمیگیم اینا معصوم بودن، نمیگیم اینا تمام زندگیشون رو در صراط مستقیم بودن، نه اینجوری هم نبوده. خیلی هاشون، بعضیشون ممکنه آدمای گناهکاری هم بودن، پاشون هم در موارد لغزیده، از جمله در سقیفه ممکنه لغزیده باشه پاشون، در جاهای دیگه ممکنه لغزیده باشه، اما بعدن همه اینها جز اصحاب امیرالمومنین بودن. وقتی از دنیا رفتن اینها آدم های خوبی بودن، در لشکر امیرالمومنین بودن، حرف شنو بودن از امیرالمومنین، ولو قبلا هم اتفاقاتی براشون افتاده باشه، پاشون در مباحث لغزیده باشه، حتی گاهی مثلا حرف امیرالمومنین در بعضی از موارد گوش نکرده باشن، گناه هم کرده باشن، خیانت هم حتی ممکنه کرده باشن. خب ما داریم از بزرگان صحابه که به امیرالمومنین خیانت کردن، ولو بعدا پشیمون شدن، بعدا توبه کردن. نمیخوام وارد این بحث بشم، به هر حال اگه بخوام وارد این بحث بشیم دست شما خیلی خالی تر هست. من فقط یکی دو تا مستند اگر اجازه بدید از محمد ابن عبدالوهاب نشون بدم.
خیلی عالی میشه.
در بحث شروعی کار باشه، اگه شون دوست داره بحث ارتداد صحابه رو به هر حال پیش بکشه، من شروع بحث با ایشون انجام. مفید المستفید آقای محمد ابن عبدالوهاب، مؤسس مذهب شما، مؤسس مذهب وهابیت، در عربستان سعودی هم چاپ شده، دکتر عبدالعزیز بن محمد عبداللطیف همین کتاب رو تحقیق کرده، در ریاض همین کتاب چاپ شده، چاپ دوم، چاپ 1432 صفحه 201، از مالک نقل میکنه که ابو هریره وقتی این آیه رو میخوان، اذا جاء نصر الله والفتح والذی نفسی بیده ان الناس لیخرجون الیوم من دین الله افواجا کما دخلوا فیه افواجا، قسم میخورد ابو هریره، قسم به اون کسی که جانم در قسم جلاله میخورد که مردم امروز بعد از وفات پیغمبر از دین خدا گروه گروه خارج شدن، همونطوری که گروه گروه وارد شدن، همون فتح مکه است.
بله.
همون فتح مکه است که ایشون میگفت اونجا سکینه بر مؤمنین نازل شده. آقا سکینه بر همه مؤمنین نازل نشده بود، در همونجا همونطوری که اونها گروه گروه وارده دین اسلام شدن، ابو هریره میگه گروه گروه هم از دین اسلام خارج شدن. این یک مستند. باز خدمتتون عرض کنم از همین محمد ابن عبدالوهاب، من فقط خدمتتون نشون بدم کتاب کشف شبهات آقای محمد ابن عبدالوهاب صفحه شماره 29 این آیه رو میخونه، استدلالش هم به قرآنی هست و واقعیت هم داره، عین آیه قرآن رو توضیح میده. و یقال ايضا قال الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم، كفروا بعد اسلامهم، قرآن است دیگه.
بله.
اما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله، در زمان پیغمبر بودن عده‌ای کافر شدن. اینا کیا بودن؟ کسایی بودن که با پیغمبر جهاد رفته بودن، با پیغمبر نماز خونده بودن، زکات داده بودن، حج رفته بودن، موحد بودن، اما کفر رو بعد اسلامه. آه محمد ابن عبدالوهاب میگه دیگه، اگر قرار باشه ایشون استدلال میگه، تو بهتر میفهمی، آقای بهجت بهتر میفهمه. بابا این بحث علمی اینجوری نیست که تو بهتر میفهمی، بحث اعتقادات، در بحث اعتقادات کسی مقلده کسی دیگه نیست، آیه قرآن. حالا تو بهتر میفهمی محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالله میگه کافر شدن، گروه گروه کافر میشدن، تو بهتر میفهمی ابو هریره. و به هر حال اینجا ما میتونیم از خودت استدلال کنیم دیگه.
بله.
کفرو بعد اسلامه. بعد آیه بعدی میخونه ولئن سألتهم ليقولن الله انما كنا نخوض ونلعب. الان خلاصش کنم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم انهم كفروا بعد ايمانهم وهم مع رسول الله في غزوه تبوك. چی میگفتن اینها؟ و قول اناس من الصحابه، من الصحابه، کلمه صحابه رو، صحابه میمدن به پیغمبر چی میگفتن؟ اجعل لنا ذات انوات، برای ما یک چیز قرار بده که بتونیم بپرستیمش، بت برای ما قرار بده. همون طوری که قوم بنی اسرائیل میگفتن اجعل لنا الهن، یه خدایی که ملموس باشه، خدایی که ما نمیبینیمش به چه دردی میخوریم؟ من خدایی میخوام که به حال اون شخص خدایی از خورما شبا درست میکرد، میذاری زیر سرش، صبح که گوش نمیشد میخورد، عجب خدای خوشمزه‌ای، بله کیف میکرد. صحابه اینجوری بودن. و قول اناس من الصحابه اجعل لنا ذات انوات، پیغمبرم قسم خورد گفت اینا مثل همون قوم بنی اسرائیل هستن که مؤمن شدن، ایمان آوردن، با حضرت موسی علیه السلام از رودخونه رد شدن، اون معجزه عظیم الهی رو از رود نیل رد شدن، اون معجزه رو دیدن، به محض که این طرف رسیدن کافر شدن، همه چی فراموش شد. صحابه هم همین بودن طبق گفته محمد ابن عبدالوهاب. حالا بحث صحابه خب فراوان هست، انقدر روایت صحیح توی منابع شما داریم که بهتر وارد این بحث نشی. خدمتتون هست،
سلامت باشید. خب شما الحمدلله در کنار اینکه مطالبی رو میفرمایید و قطعا برای همه ما مفید هست، حالا بین آی سجودی هم دارین یاد میدین که بالاخره یه سری جاها نقطه ضعفه، آی سجودی واردشون نشو، اصلا متعرض نشو، که حالا یه التیماتوم که نمیشه گفت، یه سری نکاتی فعلا اجمالا حضرت استاد فرمودند و به نظرم همین کافی باشه برای اینکه شما اصلا متعرض نشی به بعضی از بحثایی که وجود داره. بسیار خوب، تشکر میکنیم حضرت استاد. اگه اجازه بدین کلیپ بعد رو با هم ببینیم، کلیپ شماره 136 رو با هم میبینیم.
من گفتم در مورد حضرت علی نیست، یه چیزی رو خورد این آقا، این آقا نگاه کنید، اینو بیارید شما، من اینو گفتم درباره حضرت علی نیست، چون آیه میفرماد و یکفر عنهم سیئاتهم. این بخش سوال من رو جواب ندادی، چرا؟ چرا؟ ممنون تا فرمان، چرا؟ و برای اینکه دیگه اینا دیگه نمیتونستی ماسمالی کنی، سکینه میگه نازل کرد دیگه، چیز خوب است. نمیتونی بگی حضرت علی هم بدی داشت، خدا پاکش کرد. ما داریم میگیم این بس کجا بود آقا؟ بس این بود که آیه در مورد مؤمنینی هست که بدی ها هم داشتن، خودم هم گفتم، تو هم تفسیر حرف من گفتی، و لرزیدن و ترسیدن، خدا برای اینا سکینه نازل کرد. گفتی آقا سکینه به رسولم نازل شده، اون یه جوری ماسمالی کردی، اینو چی میکنی؟ و یکفر عنهم سیئاتهم، خدا بدیاش ناپاک میکنه. علی چی بدی داشته؟ پس آیه در مورد علی نیست. علی شما رو دارم عرض میکنم، علی ما در موردش هست، علی که شما میگی ایمانش مکمله. خب فراموش کرده بودی که این سوال جواب بدی، حالا جواب بده، عیب نداره، بیارید لطفا. فراموش کرده بودی که همین جواب بده که بدی، آیه در مورد بدی هم صحبت میکنه، حالا جواب بده. پس آیه درباره علی شیعه نیست، چون علی نیاز به سکینه نداشت و علی گناه نمیکرد تا پاک بشه. متوجه هستید؟ آیه رو دوباره ببینید، این آیه‌ای که مورد بحث هست، این آقا خواست جواب بده، بذار آیه رو بیارم پایین که صحیح ببینیدش. خب اینجا صحبت از سکینه بود، مؤمنین، از مؤمنین بود که در قلبشون سکینه نازل شد. من گفتم در مورد حضرت علی نازل نمیشه، حضرت علی نیاز نداشته، یقینش کامل بوده، مکمل بوده. و گفتم که در مورد مؤمنینی هست که علی توشون نیست، چون که یکفر عنهم سیئاتهم. این اصلا خورد این آقا، این اصلا خوردش، این صداقت ایناست. گفتم در مورد علی نیست، چون که گناهانش رو، گناهان اینا رو هم خدا پاک کرده. باز اینجا چی میگه؟ لیزدادو ایمانن مع ایمانه هم. اصلا این سکینه به خاطر این نازل شده که ایمانشان زیاد بشه. شیعه که قبول نداره که ایمان حضرت علی زیاد میشه. چی گفت الان؟ علی گفت که اگه پرده‌ها کنار بره من ایمانم کامله، من بر من چیزی به یقین من اضافه نمیشه، یعنی به ایمان من چیزی اضافه نمیشه. پس این آیه در مورد علی نیست، اینم یک دلیل دیگه. ببینید دوباره ببینید، الان فهمیدم، این الان دوباره بیارید. او سکینه رو در قلوب مؤمنین چی کرد؟ تا زیاد بشه ایمانشون با ایمانی که قبلا داشتن. این آیه اصلا نمیتونه، این سکینه نمیتونه در مورد حضرت علی باشه، چون قرار نیست که ایمان حضرت علی زیاد بشه. پس کی قرآن کامل نمیخونه؟ من یا تو؟ کی قرآن کامل نمیخونه؟ من یا تو؟ لیزداد ایمان ما ایمانه رو نخوندی، که ایمانشون رو زیاد میکنیم، علی که ایمانش زیاده، زیاد نیست، مکمله. به اینکه بدیاشون رو دور کنه، این اصلا نخوندی. چرا؟ 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 چرا دوست داری که مردم رو گمراه کنی؟ چرا دوست داری خودت رو گمراه کنی؟ چرا؟ چرا؟ آخر چرا؟ آخر چرا؟ چرا؟ آخر چرا؟ آیه هستی که با قرآن که نمیتونی جنگ کنی.
بسیار خوب، واقعا چرا؟ چرا اینجوری بیان میکنین آخه؟ نمیدونم. این عزیزمون، این آقایی که بالاخره خودش رو در درجات بالا میدونسته، از جنبه های مختلف، حالا هم از کتابتش که اینجا نشون داد که سوادش در چه حدی هست، و هم متاسفانه نمیدونم اینها احتمالاً قبل از برنامه خودش هم کلیپ رو پخش کرده، نمیدونم حافظه های بلند مدت و کوتاه مدت و همه اینها رو در نوردیده، انگاری این فراموش کرده اون چیزی رو که دیده، یا اینکه بالاخره میخواد با یه سری شانتاج بازی، با یه سری چرا چرا گفتنهای بلند و متعدد بخواد نشون بده به بیننده که بله مسلم بدونین چنین صحبتی استاد یزدانی انجام نداده. حالا خیلی جالب میشه برای ما ببینیم آیا سوالی که ایشون جواب دادن در جلسه، ایشون پرسیدن در جلسه پیش، حضرت استاد پاسخ داده بودن یا نه. این سوال رو که میگفتن ما سوالمون این هست که در آیه مسلماً این آیه نمیتونه شامل حضرت امیرالمؤمنین بشود. چرا؟ چون که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایمانش مکمل هست، حالا به قول ایشون ایمانش کامل هست، معنا نداره ازدیاد ایمان، معنا نداره تکمیل شدن ایمان برای چنین فردی. ببینیم در جلسه پیش حضرت استاد چه پاسخی دادند، حالا همین رو اگه اتاق فرمان لطف کنه.
یکفر انهم سیئاتهم رو ایشون بشه تاکید داشتن که میگفت شما چرا از یکفر انهم سیئاتهم جواب ندادی؟ چرا؟ چرا؟ البته چرا رو یکی دو بار شما تکرار کردم، همه چرا رو خودش نگفت، میخواستم خدمت خیلی تاکید کرده باشم حرف ایشون رو.
بسیار خوب، پس ببینید
میگفت که چرا یکفر انهم سیئاتهم رو جواب ندادی؟
پس ببینیم جلسه پیش چنین تعبیری، چنین جوابی رو استاد دادن یا نه. اگر عزیزان اتاق فرمان لطف بکنن نشون بدن برای ما.
امیرالمؤمنین شامل امیرالمؤمنین نمیشه. چرا؟ چون امیرالمؤمنین ایمانش کامل بود، مکمل بود به قول ایشون، ناقص که نبود که بخواد خدا ایمانش زیاد کنه، و گناه که نداشت که خداوند سیئاتش و یکفر عنهم سیئاتهم بشه، نبود که. پس شامل امیرالمؤمنین نمیشه، و گناه که نداشت که خداوند سیئاتش و یکفر عنهم سیئاتهم بشه، نبود که. پس شامل امیرالمؤمنین نمیشه. حالا برای زیادی ایمان خود تنها دلیل این که نیست، که تنها دلیل نزول سکینه این نیست که حتما ایمانش ناقص باشه یا گناه کرده باشن خداوند بر پیغمبرش هم سکینه رو نازل کرده. به هر دلیلی بر پیغمبر نازل کرده، به همون دلیل هم بر امیرالمومنین نازل کرده دیگه.
بله بله، بسیار خوب. اینم حالا یه فلش بکی به اون چیزی که بود، و آی سجودی هم نمیدونم قطعا
همین کلیپ رو پخش
نشون داده دیگه. بله،
خودش همینجا رو پخش کرد، بعد میگه چرا نگفتی؟ چرا نگفتی؟ با من گفتم. اتفاقا روی این مسئله من تاکید نکردم، چون خیلی واضح بود، چون خیلی روشن بود این قضیه، که ایشون میگفت که چون امیرالمؤمنین گناهی نداشته معصوم هست. بله قطعا معصوم هست، شک و شبهه تو این نداریم ما. وقتی معصوم هست دیگه گناهی نداشته که خدا بخواد سکینه رو بر اون نازل کنه و یا کفر عنهم سیئاتهم بشه، پس نبوده. خب ما همونجا گفتیم بابا پیغمبر بزرگوار اسلام مگه گناهی کرده بود؟ چه گناهی انجام داده بود که خداوند فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین؟ مگه پیغمبر گناه کرده؟ مگه پیغمبر گناه کرده که خدا سکینه رو بر اون نازل کرده باشه؟ خب نکرده دیگه. پیغمبر رو دیگه همه مسلمان ها معصوم میدونن، حداقل از گناه دیگه معصوم میدونیم ما پیغمبر. شما حالا معصوم نه، البته خب شما حتی در ابلاغ وحی هم، حتی گاهی شیطان هم نعوذ بالله جای پیغمبر شما میومد وحی نازل میکرد، یا پیغمبر گاهی شیطان رو با جبرئیل اشتباه میگرفت و طبق گفته علمای شما آیه‌ای که شیطان نعوذ بالله نازل کرده بود رو از جانب خداوند اشتباه میگرفت پیغمبر با جبرئیل، و از جانب خداوند برای مردم میخوند. خب پیغمبر شما با پیغمبر ما فرق داره. پیغمبر ما گناه انجام نداده، در این حال خداوند سکینش رو بر اون نازل کرد، همونطوری که ابن کثیر گفت بابا پیغمبر همیشه سکینه داشته، ولی خداوند خواسته این سکینه رو تجدید کنه. هر لحظه هر آن پیغمبر ما محتاج هست به خداوند، مثل هر انسان دیگه، مثل هر مخلوق دیگه، هر آن و هر لحظه ما وجودمون مستقل که نیست که، وجودمون وجود غیر مستقل هست و همیشه به خدا نیاز داریم. پیغمبرم برای ایمان خودش، برای سکینه خودش، برای همه چیزش هر لحظه به خداوند نیاز داشته، خداوند تجدید سکینه کرده. حالا گفتیم به هر دلیل خداوند سکینه‌اش رو بر پیغمبرش نازل کرده، به همون دلیل هم بر امیرالمومنین نازل کرده. اگر نکرده بر امیرالمومنین هم نکرده. شما میگید چون پیغمبر ایمانش کامل بود، گفت در کلیپ قبلی، پس بله. سکینه بر اون نازل نشده. خب امیرالمومنین چون ایمانش کامل بود سکینه برش نازل نشده. مگه این عیبه؟ مگه این عیبه؟ بابا عیب نیست. این اتفاقا فضیلت امیرالمومنین هست که مثل پیغمبره. هر جا پیغمبر نیاز به سکینه داشته نازل شده، به امیرالمومنین هم نازل شده. به هر دلیلی که بوده. هر جا که پیغمبر سکینه بهش نازل نشده، نیاز نداشته، به امیرالمومنین نازل نشده، چه اشکال داره؟ خب میشه مثل پیغمبر. این که دیگه عیب نیست، این که دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه، بلکه به نفع امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. به هر حال ما جواب داده بودیم، متاسفانه شما دقت نمیکنی کلیپی ما رو که پخش میکنی، لااقل دو بار قبلش ببین، خودت دو بار قبلش ببین که دیگه اینجوری گاف ندین، رسوتی ندین.
خب. استاد متاسفانه، حالا من چشمم به ساعت خورد، متاسفانه فرصت ظاهرا به اتمام رسیده. اگر عزیزان اتاق فرمان لطف کنن یک مقدار به ما وقت رو اضافه تر بدن، ما برسیم این بحث رو جمع‌بندی بکنیم. انشالله استثناء این جلسه بالاخره این صحبت‌های سجودی باعث شد که به اینجا بکشه بحث. حالا ما هم بالاخره جلسه اولی بود که اینجوری داریم پیش میریم، انشالله بتونیم این رو تکمیل بکنیم. بسیار خوب، تشکر میکنیم. خب حالا نمیدونم حالا تا چقدر بتونیم برسیم به صحبت‌های آی سجودی، اما انشالله قصد داریم پخش بکنیم. شما بینندگان هم حتما پشت خط هستین و پیام‌هایی هم که برای ما فرستادید انشالله میخونیم. الحمدلله اتاق فرمان همین اجازه رو به ما داد که یه مقدار بیشتر در خدمت شما باشیم. حالا یک میان برنامه‌ای ببینیم، بعد از اون برمیگردیم و انشالله ادامه میدیم مسیر بحث خودمون رو.
شود زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی. چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری. تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من. چه زیان برم، چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنم. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود، به کجا رسد. به خدا قسم که اگر کسی
به علی رسد، به خدا رسد.
به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا رسد. بسیار زیبا، بسیار خوب. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه برنامه هستین. نمیدونم حالا هم تماس ها زیادن، هم بالاخره کلیپ ها مونده. اگه حالا یه جوری بشه مختصرا ما یه کلیپ دیگه از آقای سجودی ببینیم، بعد از اون انشالله بریم سراغ تماس ها و پیام های شما بینندگان عزیز و ارجمند. کلیپ شماره 138 رو با هم میبینیم.
اینه که این آیه رو خوند که آقا خداوند در چیست؟ در انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. بیارید لطفا. میگه خدا بر رسول سکینه نازل کرد، بر پیغمبر نازل کرد. چرا میگه اینجا پیغمبر؟ اگر سکینه چیز بدیه که به حضرت علی نازل نمیشه، باید نمیشد، خب چرا به پیغمبر نازل کرده؟ ما در اینجا میگیم که واقعا به حضرت علی و حضرت رسول سکینه را نازل کرد. چرا که وزاقت علیکم الارض بما رهبت ثم ولیتم مدبرین. اینها در مشکل شدن. این سوال باید تو جواب بدی. سوالی که ما باید از تو بپرسیم، تو از ما میپرسی. ما میگیم که حضرت پیامبر که ایمانش کامل بود، ما برای همین کلمه مکمل برای حضرت علی به کار میبریم، چون یه چیزی بالاتر از ایمان حضرت ابراهیم کامل بود که داستانش الان براتون گفتم که ترسید. ایمان حضرت پیامبر کامل بود که دیدی سکینه برای که ترسید در جنگ. نمیگم ترسید، بالاخره دچار ناآرامی شد که سکینه برش نازل شد. آقا نگاه کن آقا جان، من که معتقد باشم که الان مثلا من با رفیقم میرم تو غار، رفیقم میگه وای پول جیبم، پول تو جیبم گم شده. حالا اونو بذارید وقتی سوالش پرسید جواب میدم، بذارید اونو میگم. باز ببینید که ایمان مکمل اینه. بیارید لطفا خدا فرمان. این همون کسی است که 100 سال مرده و بعد زنده شده، باز خرشو دیده، باز لباسشو دیده، که خرش دوباره چی پوشیده، گوشت با گوشت شده. فلما تبین له، فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وقتی که بهش معلوم شد که آقا خدا میتونه مرده رو زنده کنه، میگه حالا دیگه دلم مطمئن شد. بالاش میگه او کلذی مر علی قريه هي خاویه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. دید یه دی خراب شده، گفت خدا چجوری اینو زنده میکنه؟ باز خدا اینو کشت و زنده کرد. گفت وقتی که فهمید، گفت حالا من میفهمم که الله پاک هر کاری میتونه بکنه. از این بالاتر داستان ابراهیمه. تو همین آیه 200 این سوره بقره است، 259 260. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من نشون بده که مرده رو چطوری مرده رو زنده میکنی. قال اولم تؤمن، میگه تو ایمان نداری؟ مگر ایمان میگه دارم، میخوام مکملش کنم. مکمل که ما میگم حضرت علی داره. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام که قلبم آروم بشه، سکینه بهش نازل بشه. وقتی که میاد، وقتی که پرنده ها رو میکشه و زنده میکنه، خدا بهش میگه وعلم، میگه حالا دیگه بدون، مثل که بالا به اون یکی فرش پیغمبر گفته وعلم ان الله عزیز و حکیم، خدا هر کاری میتونه بکنه. و ابراهیم به اصطلاح سکینه بهش نازل شد. اما مشکل تو در چیز دیگه است. من میگم که حضرت علی ایمانش مکمله، برای اینکه ما باید یک لغت جدیدی برای حضرت علی انتخاب کنیم. ایمان کامل که ما رو حضرت پیغمبره. چگونه؟ این حدیث ببینید، من تو ذهنم این حدیث بود که اون رو گفتم که حضرت علی چرا باید بهش سکینه نازل بشه؟ حضرت علی نباید بهش سکینه نازل بشه، چون که همیشه سکینه داره. حدیثش تو رو خدا ببین. حالا باز برو بگرد نه این حدیث که گفت صحیحه، کی شاید باید بررسی شود، کی بررسی شود. حالا میخوام چون حرف به اصطلاح طعنه بهتون نزنیم، نمیگیم که کی بررسی شود. خب ببینید، لو کشف القطا، حضرت علی میفرمادا مزدت تو یقینا، اگر همه حجابا و پردا کنار رود چیزی بر یقین من افزوده نمی شود. یعنی من یقین کامل ندارم، یقین مکمل دارم. میگم باید لغت جدید انتخاب بشه برای علی شما. حدیث بهار الانوار جلد 87 صفحه 304. بیارید لطفاً ببینن که باز نگی که از خودش گفتی. خب خدا فرمان لطفاً بیارید. گفتم درسته این حدیثه، اگر پرده ها و حجاب ها برای کنار بره، بر یقین من چیزی افسرده نمیشه. خودش از خودش حضرت علی تعریف میکنه که من اینقدر یقین دارم، یقین من مکمل هست، کامل نیست. خب برگردیم.
بسیار خوب. حالا این آیه سجودی دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و گفت که بالاخره نمیتونیم، ما باید این طعنه ها رو بزنیم به شیعیان و اینهایی که دارن بالاخره پاسخگوی سوالات ما هستن. بسیار خوب. از رسول صد سال این بود که ما چجور در آیات قرآن میبینیم که آقا رسول الله سکینه برشون نازل میشود و بالاخره این سکینه قرار اثرات خاص خودش رو داشته باشه، اما نسبت به حضرت آقا امیرالمؤمنین ما چنین تعابیری داریم که در بالاترین درجه های یقین و ایمان قرار دادن و بالاتر از اون امکان نداره. پس سکینه بر امیرالمؤمنین نمیشه نازل بشه اما بر رسول الله میشه نازل بشه.
بعد خدمتتون عرض کنم محور بحث ایشون این روایتی بود که در کتاب‌های متعدد نقل شده، البته خب هیچ کدوم براش سندی نقل نشده، ولی خب ما داعیه‌ای هم نداریم که بخوایم سندشو تضعیف کنیم که امیرالمؤمنین مثلا در بهاءالله انوار جلد 40 صفحه 153 و خیلی جای دیگه نقل شده، البته همینجور به صورت مشهور و منتسب به امیرالمؤمنین، هیچ کس سندی براش نقل نکرده که لو کش فلغتا مزدد تو یقینا، اگر پرده ها کنار بره ذره‌ای بر یقین من افزوده نمیشه. خب خیلی طبیعیه، امیرالمؤمنین از دیدگاه ما معصوم هست، چطور میتونه شک داشته باشه؟ در چی میخواد شک کنه؟ در نبوت پیغمبر؟ خب ببینید، ممنون هستم از اتاق فرمان. خدمتتون عرض کنم اینا پیرو کسی هستن که طبق روایت صحیح بخاری در بیعت رضوان در اونجا شک داشت در نبوت پیغمبر، که میگفت که ما شکک تو منز الا یوم ازین، من تا حالا شک نکرده بودم فقط امروز شک کردم در بیعت رضوان سال ششم. خب خب خیلی خب، یا اون کسی که در آخرین روزهای عمر پیغمبر هست در حجۃ الوداع به پیغمبر میگه انت الذی تزعم انک رسول الله، تو همونی که خیال میکنی پیغمبری، چرا عدالت رو رعایت نمیکنی؟ خب پیرو همچین کسی تصور میکنه همه باید شک داشته باشن. نه، امیرالمومنین نهایت درجه یقین، یقین درجاتی داره، خب اینو همه میدونن، یقین برای ما هم در حدودی حاصل هست، برای خیلی حاصل هست، ولی خب برای امیرالمومنین بالاترین درجه ایمان رو داشته. به چی میخواد شک کنه؟ به قیامت شک داره؟ نه، امیرالمومنین یقین داره. به عذاب قبر، نمیدونم به عذاب جهنم و بهشت و وعده های الهی، به وعید های الهی میخواد شک کنه؟ نه، امیرالمومنین به هیچ چی شک نداره، بالاترین درجه ایمان رو داره، بالاترین درجه یقین رو داره. و پیغمبر هم همینطوره. شما اگه پیغمبر کامل امیرالمومنین مکمل است، پیش خود یه چیز اضافه میکنه،
اصطلاحات
عجیب اضافه میکنه. اگر امیرالمومنین کامل باشه، مکمل باشه، قطعا از پیغمبر هم همین هست، شک و شبهه. مگه پیغمبر میتونه در نبوت خودش شک کرده باشه؟ مثلا در وحدانیت خودش شک کرده باشه؟ در قیامت نعوذ بالله، در عذاب و وعده های الهی، در چیزهایی که خودش آورده، مگه میتونه شک کنه؟ مگه میتونه بالاترین یقین رو نداشته باشه؟ بابا پیغمبر هم یقین داشته، کامل ترین یقین، خودش پیغمبره، خودش معصومه، چطور میتونه که شک نداشته، شک داشته باشه؟ نعوذ بالله. نه، پیغمبر هم بالاترین درجه ایمان رو داشته، ولی در این حال خداوند سکینه‌شو بر اون نازل کرده. قرآن میگه بابا همیشه سکینه برای این نیست که ایمان زیاد بشه، برای این نیست. همون جایی هم که شما میگی خداوند سه تا مسئله رو گفته، من که خدمتون گفتم نمیدونم چرا توجه نکردی. بله، لیزداد و ایمانن، اونایی که ایمانشون کامل نیست. ولی لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، به اینم هست دیگه، اینم یک دلیل از برای نزول سکینه است. خدا میخواد وارد بهشت کنه اونها رو، سکینه نازل میکنه، یقین کامل به اونها میده، به بعضیا، تا اونها رو وارد بهشت کنه. مگه پیغمبر باز سومیش که شما گفتی و یو کفر انهم، خب پیغمبر که گناهی نداشته که بخواد سکینه برش نازل بشه. اینم خدمتون توضیح دادم و خدمتون گفتم. اما خدمتون عرض کنم باز ایشون بحث دیگه رو مطرح کردن که اونم خدمتون توضیح بدم. فکر میکنم همین اندازه کافی باشه برای این بحث، چون وقتمونم گذشت.
حالا عزیزان هم نمیدونم، حالا یه عزیزان پشت خط هستن، فقط مختصرا اگه بالاخره این سوال پیش میاد که این آیه‌ای که مخصوصا استناد کردن بهش نسبت به حضرت ابراهیم و حضرت عزیر علی نبینا و آله و علیهم السلام، اینها آیا ایمانشون کامل نبود که بعداً قرار کامل بشه و امیرالمؤمنین ایمانش کامل تر هست؟ آیا چنین چیزی امکان داره؟
خدمتتون عرض کنم بحث حضرت ابراهیم که اون قضیه که ایشون به هر حال نشون داد که میخواست ببینه، با چشم خودش ببینه، به این معنا نیست که نعوذ بالله ایمان نداشت. خودش میگه خدا میپرسد ایمان نداری؟ که نه ایمان دارم، میخوام قلبم مطمئن بشه. ولی امیرالمومنین قلبش همیشه مطمئن هست. خب چه اشکالی داره مگه اینجا؟ اشکال داره. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام یقین داشت، اما میخواست یقینش کاملتر بشه. گفتیم یقین درجاتی داره دیگه. خب چه اشکالی داره؟ مگه اشکالی داره؟ خب نص صریح قرآن کریم هست دیگه، اشکال نداره که. ببینید بحث نزول سکینه، من این نکته رو یادم افتاد که ابن کثیر خودش گفت بابا پیغمبر سکینه داره، با سکینه نازل میشه، هیچ اشکالی رو این قضیه نیست. بحث حضرت ابراهیم هم خب نص صریح قرآن، ولی امیرالمومنین نه، طبق روایتی که شیعه نقل کرده، سر سوزنی لحظه‌ای و آنی از یقینش کم نشده، بالاترین درجه یقین رو داشته، قلبش هم همیشه مطمئن بوده به وعده‌های الهی، به چیزهایی خداوند در قرآنش گفته، به چیزهایی که پیغمبرش آورده، یقینش به هر حال داشته. اما ممکنه خدمتتون عرض کنم اینا بگن که پس حضرت امیر از ابراهیم هم بالاتره.
بالاتر بوده.
جوابش من فقط یک روایت اگر فرصت کنم پیداش کنم روایتشو. بله، کتاب‌های متعدد این روایت رو نقل کرده با سند صحیح، از ترغیب و ترهیب آقای خدمتتون است که امام حافظ عبدالعظیم ابن عبدالقوی منذری با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی این کتاب رو ایشون تحقیق کرده، مجلد اول، چاپ اول، چاپ 1424، صفحه 1106. روایتی خودش میگه سندش صحیح، از ابو هریره از پیغمبر که میفرماد این من عباد الله عبادا لیس به انبیاء، بعضی از بنده های خدا هستند که اینها پیغمبر نیستند. یغبتهم الانبیاء و شهدا، انبیاء و شهدا در روز قیامت به مقام اونها و به جایگاه اونها غبطه میخورن.
الله اکبر.
من هم لعلا نحبهم هم قوم تهابو به نور الله من غیر ارهام. الله توضیحات رو پیغمبر میده. به هر حال کسانی هستند، روایت صحیح شماست، البانی هم گفته سندش صحیحه، بنده های خدا هستند، مقامشون از انبیا هم بالاتر هست. با صحیح ابن حبان با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی، ایشون هم تصحیح کرده در صفحه شماره 322 از جلد دوم، ایشون هم دقیقا همین روایت از ابو هریره که نقل کرده گفته اسناده هو صحیح. پس هیچ مشکلی حداقل از نظر شما نداره اگر امیرالمومنین مقامش هم از ابراهیم هم بالاتر باشه. روایت شما این رو خدمتتون عرض کنم مشکلی براش نیست. خدمتتون هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، لطف فرمودین. الحمدلله همه اینها رو هم تونستیم بالاخره توی این یک ساعت و نیم جمع بکنیم. اما حالا جلسات آینده اگر قرار باشه این رفت و آمد کلیپ ها و اینها ادامه پیدا بکنه، قطعا یک فرصت محدودتری رو برای این کار اختصاص خواهیم داد. بسیار خوب، بریم سراغ تماس ها و سوالاتی که شما عزیزان فرستادین. آقا مقداد از شیراز پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
ضمن خدمت شما عرض سلام خدمت شما و آقای یزدانی، نماز رضاتون ان شاء الله قبول باشه.
سلامت باشین، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. در بحث آیه ها که مطرح کردین، خواستم بهتون بگم در جریان داستان حضرت موسی، وقتی خواستن با یارانشون برن، یاران حضرت موسی در سوره شعرا آیه 62 گفتن انا لمدرکون، ما به بیگمان گیر افتادیم. ولی حضرت موسی در اونجا در جوابشون گفت ما گفت هرگز چنین نیست، قسم پروردگار من با من است، نگفت انا. پس در اینجا یعنی ثابت میشه که یاران حضرت موسی ایمان نداشتن. ولی در آیه غار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند به ابوبکر ان الله معنا، یعنی خدا با ما. این اگه توضیح بدین ممنون میشم.
آقا مقداد بزرگوار، پیغمبر گفت که اذ هما فی الغار اذ یقول لصاح ان الله معنا، درسته؟
بله بله.
آیا اون همراه پیغمبرم قبول کرد این حرف رو؟
خب درسته، ولی اگر حضرت ابوبکر ایمان نداشت که نمیگفت ان الله معنا.
خب چرا قبول نکرد؟
ربی معی، یعنی پروردگار من.
خب ببینم چرا قبول نمیکرد حرف پیغمبر رو؟
چطور قبول نمیکرد؟ اگر
خب ببین خدا چرا گفته اذ یقول لصاحبه؟ ببینید خدا میگه میفرماید اذ یقول خداوند چرا نگفته اذ قال، چرا گفته اذ یقول؟
جناب استاد یزدانی نگاه کنید، در یاران حضرت موسی که ایمان داشتن،
میخوام ببینم خدا فعل، میخوام ببینم خدا صرف و نحو بلده یا نیست.
جان
خدا صرف و نحو بلده یا نیست؟
چرا بلده؟
پس چرا نمیگه اذ قال؟
نه اینجا پیغمبر اکرم به همراه خودش میگه.
نه بس از اینجا از اینجا روشن میشه، بس از اینجا شما اگر رو کلمه قال و یقول دقت کنی بس کاملا روشن میشه. چرا خدا نگفت از قال؟ با اینکه 10 سال پیش بوده، باید ضمیر فعل ماضی باید استفاده کنه، چرا فعل مضارع استفاده میکنه؟
نه اینجا بحث ما آقای یزدانی، بحث چیز پیغمبر اکرم، مگر
پیغمبر اکرم دیگه هر پیغمبره دیگه، پیغمبر اذ یقول لصاحبه. چرا فعل طبق قواعد لغت عرب وقتی فعل مضارع به جای فعل ماضی استفاده میشه استمرار رو ثابت میکنه. پیغمبر همش به همراهش میگفت لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا، ولی او چرا قبول نمیکرد؟
نه اینجا بحث آقای یزدانی، اینجا بحث درباره نگرانی حضرت ابوبکر در مورد اسلام و مسلمین هست.
ایشون خب چرا پیغمبر وقتی دستور میده لا تحزن ان الله معنا
که مبادا رسول خدا اتفاقی براشون بیفته،
خب وقتی پیغمبر میگه نترس خدا با ماست، چرا ادامه میده؟
چون ما در روایات صحیحمون داریم چند بار مار پای حضرت ابوبکر رو زد ولی ایشون اصلا آخ هم نمیگفت.
اول روایت صحیح نیست، روایت ضعیفه، تک تک اون روایت من بررسی کردم. خب چرا پیغمبر وقتی میگه لا تحزن اون حرف رو گوش نمیده؟
جان
پیغمبر وقتی میگه لا تحزن ان الله معنا، چرا حرف پیغمبر گوش نمیده؟
چرا دیگه در ادامه دیگه وقتی خداوند مطال میفرماید
گوش نکرد دیگه، اگر گوش میکرد خدا رو سکینه‌اش رو برش نازل میکرد. اگر حرف خب پیغمبر رو گوش میکرد خدا میگفت فانزل الله سکینته علیه و علی المؤمن الذی معه. چرا نگو فنزل سکینته و علیه علیه ما
چی؟ سوره
سکینش فقط در پیغمبرش نازل
کرد. بی زحمت میارین؟
چی؟
سوره شعرا آیه 61 رو بیارین.
بیارم مشکل نداره، شما از اینجا بفرمایید اینجا تموم کنید، من بحث خدمتون تموم کنم. چرا سکینش فقط در پیغمبرش نازل کرد؟
یاران حضرت موسی وقتی که اون طرف مقابل رو میبینن، یعنی فرعون و اطرافیانشون، میگن که ما گیر افتادیم، درسته؟
بله.
آیا ایشان ایمان داشتن یا نداشتن یاران حضرت موسی؟ اگر ایمان داشتن چرا گفتن ما گیر افتادیم؟ و دومی که چرا حضرت موسی نگفت
حالا
کلا این معنی ربی، چرا نگفت معنا ربنا
پروردگار ما؟ مگه گیر نیفتاده بودن؟
بله؟
مگه گیر نیفتاده بودن؟
چرا؟
خب گیر افتاده بودن دیگه، خدا کیا رو نجات داد؟
خب چرا اینجا حضرت موسی به یارانش نگفت ان الله هم معنا؟ چرا نگفت خدا با ما؟ چرا گفت پروردگار من با منه؟
آقا مقداد عزیز، شما خودتون اتفاقا خیلی جالب و خیلی نکته ظریفی رو، این تقابلی رو که اینجا به وجود آوردین خیلی زیبا بود. بله
صداتون خیلی ضعیف میاد.
بله آقا مقداد عزیز،
شعرا چند بود؟
بله سوره شعرا آیه 61. اتفاقا این نکته‌ای که حضرت علی دارین اشاره می‌کنین خیلی نکته زیباییه برای خودمون هم که ازش استفاده بکنیم. دقیقاً ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاد. همون در جریان حضرت موسی، خودتون هم الان شرح دادین، تمام اصحاب حضرت موسی اینها همراه حضرت موسی بودن، اما نتیجتاً خداوند به خاطر خود شخص حضرت موسی که این، حالا ما می‌خوایم بگیم این آرامش و این همراهی با خود شخص حضرت موسی بود، تمام اون افرادی که همراهش بود رو خداوند نجات داد، درسته؟ به یمن و به میمنت وجود حضرت موسی. الان در اینجا هم دقیقاً همین اتفاق افتاده دیگه در این آیه مورد بحث ما.
یعنی اگر پیغمبر اکرم میدونست که ابوبکر صدیق ایمان نداره، نمیگفت که ان الله معنا، خدا با ما،
میگفت ان الله همین گفت، ولی او چرا قبول نمی‌کرد؟
چرا قبول نمی‌کرد؟ در ادامه خداوند میگه آرامش خودش رو بر او نازل کرد،
بر پیامبر نازل کرد دیگه.
نه بر ابوش، این چیزی شما از آقای یزدانی.
بابا تمام علمای اهل سنت همینو گفتن که من میگم، علمای اهل سنت، ببین من نشون دادم دیگه، شما حتما دیدید اون رو. من الان خدمتتون عرض کنم، نشون بدم روایتشو یه لحظه از زبان بزرگان اهل سنت. ببینید ابن عطیه اندلسی کتاب المحرر الوجیز جلد شماره 3 میگه قال جمهور الناس از ضمیر عائد علی النبی و هذا اقوا. دیدین مسند رو.
من تصویر ندارم، من با گوشیم صوتی دارم باهاتون
خب صحبت. متن رو من میخونم. و قال جمهور الناس الضمیر عائد على النبی و هذا اقوا. بعدم ببینید خدمتتون عرض کنم تو این همین آیه‌ای که شما میفرمایید ضمایر قبل الا تنصرو فقط نصره اذ اخرجه اذ یقول لصاحبه، این همه ضمایر رو پیغمبر برمیگرده، چطور میشه ضمیر بعدش هم و ایده رو پیغمبر برمیگرده، چطور میشه این وسط ضمیر به ابوبکر برگرده؟
من آقای یزدانی این بود که پیغمبر اکرم میفرمایان که ان الله معنا، اگر پیغمبر اکرم شک داشت بر ایمان حضرت ابوبکر میگفت پروردگار من ان الله معی.
بله قطعا پیغمبر گفت ان الله ما ان، اما او چرا گوش نمیکرد؟
چطور؟ خب این دیگه چیز شماست، ادعای شماست.
ولی آیه قرآن دیگه، آیه قرآن چرا خدا گفت یقول لصاحبه؟
آقای یزدانی اگر قبول نمیکرد ابوبکر
اگر قبول میکرد خدا سکینه اش برش نمیکرد.
مشرکین میفهمیدن که اینا توی غار هستن و لو میرفت.
خب نه خدا خدا اونجاست، مگه خدا اجازه میده؟ خدا با پیغمبرشه، نمیتونست کاری بکنه. خدا اونجا با پیغمبرش بود، هرچند او میخواست سر صدا بکنه خدا نمیذاشت که. خدا قرار هست اونجا پیغمبرش رو برسونه به مدینه، خداوند هرگز اجازه نمیده که این کار رو بکنه. ببینید در اینجا خداوند سکینش رو بر همراه پیغمبر نازل نکرد و میگه از یقول و نمیگه از قال. این دوتا نکته رو شما توجه کنید کاملا واضح میشه این بحث به نظر من.
خواهش می‌کنم، چون عزیزان دیگه خیلی ممنون،
من
هستن.
بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. من استدلالم بر همین بود و بر همین هم پافشاری دارم. انشاءالله در برنامه بعدی بعد انشاءالله دوباره
باشه بیاد برنامه بعدی، مشکل نداره.
انشاءالله ما در خدمتتون هستیم. اما اگه برنامه امشب رو از ابتدا ندیدین، توصیه بنده این هست که قطعا از ابتدا ببینین، چرا که دقیقاً همین نکته‌ای که خود شما روش دارین تکیه می‌کنین، حضرت استاد با مستندات مفصل و بسیار زیاد اینها رو پاسخ دادن. بسیار خوب، بریم سراغ تماس بعد. جناب آقا علی از تهران پشت خط هستن. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خدا در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم محضر آقای یزدانی. انشالله که خدای متعال شما رو در دفاع از امیرالمومنین ثابت قدم بداره. سوال اول بنده حبیب اینه که میخواستم بپرسم که ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 323 میگه که امیرالمومنین علیه السلام قاتلین عثمان رو لعن میکرد. آیا این روایت صحیحه یا نه؟ اگه این روایت صحیحه پس امیرالمومنین عمر ابن حمقل خزائی رو لعن میکرده و یا همینطور که خودتون فرمودی طلحه و زبیر تر کشتن عثمان نقش داشتن رو لعن میکرده و یا عایشه که فرمود اکتلون نه اصلا فقط قتل الله رو لعن میکرده. پس اگر جایز بوده که این حرف از ابن تیمیه درسته و پس امیرالمومنین که خلیفه چهارم اهل سنت باشه، یعنی صحابه به صحابه لعن میکنن، پس اگر صحابه به صحابه لعن میکنن پس تکلیف ما چیه؟ پس ما هم باید لعن کنیم دیگه. سوال دوم، آیا رضایی
کبیر؟ آقا علی اصرار میکنم، ما فرصتمون خیلی محدوده، اگه اجازه بدین این سوال دومتون رو بذاریم برای جلسه آینده تماس بگیریم.
یه سوال خیلی کوچیکه آقای مرعشی.
بفرمایید.
آیا رضایی کبیره که در کتب اهل عامه اومده، آیا اگر صحت داشته باشه که عایشه نه تنها به حتی به طفل‌ها نه به طفول نه به غلام‌ها رضایی کبیره میداده، اگر این ثابت بشن منابع اهل سنت که در کتب علمی اهل عامه اومده، اگر این ثابت بشه این بزرگترین خیانت به رسول الله نیست یا هست؟ می‌خواستم اینو جوابش از حاج آقا بشنوم. خیلی ممنون، خدا حافظتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار. آقا علی عزیز که از تهران با برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه در ارتباط بودین، حاج آقا در خدمتتون هستیم. نسبت به لعن امیرالمومنین نسبت به قاتلین عثمانی که خودشون بالاخره جزء صحابه بودن.
بله، حالا من در برادر عزیز قبلیمونم من یک آیه در قرآن کریم نشون میدم که خداوند میگه من با شما هستم ولی بعد اونها رو لعنم میکنه. سوره مبارکه مائده آیه شماره 12، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا و قال الله انی معکم.
بله،
خدا از بنی اسرائیل میثاق گرفت، 12 تا نقیب فرستاد و قال الله و فرمود انی معکم، من با شما هم، اگر نماز بخونید، اگر چی بکنید، اگر فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چون میثاقشون رو به هر حال نقض کردن خدا اونها رو لعنت کرد.
عجب. پس معیت با خداوند همیشه نشانه،
معیت رو همیشه نشانه ایمان نیست. معیت بنی اسرائیل اینجوری بودن، خدا گفت من با شما هم، اونجا پیغمبر میفرماید لا تحزن ان الله معنا، ولی او حرف پیغمبر رو گوش نمیده، به همین دلیل خداوند سکینش رو بر اون نازل
نمیکنه.
خیلی واضحه. اما بحث عثمان ما قبلا بحثش مفصل انجام دادیم، فکر نمیکنم که نیاز به تکرار باشه. بله ابن تیمیه این حرفو میزنه، ما مستندش هم قبلا هفته پیش یا دو هفته پیش نشون دادیم مفصل، میتونن مراجعه کنن به آرشیو. ابن تیمیه حرفا رو میزنه، ولی خدمتتون عرض کنم نمیشه پذیرفت. اگر بخوایم قاتلین عثمان رو لعن کنیم، عمرو ابن حمیق هست، عبدالرحمن ابن اودیس هست، محمد ابن ابی بکر هست، اگر قرار باشه ملعون باشن، فساق باشن، فلان باشن، فلان باشن، اینا رو از همینا طلحه هست. طلحه در جنگ جمل توسط مروان کشته شد، با سند صحیح علمای اهل سنت نقل کردن. به چه دلیل؟ چون قاتل عثمان بود، چون نقش داشت. گفت دیگه من بعد از این مروان میگفت دیگه من بعد از این دیگه انتقام نمیگیرم از کسی. طلحه قاتل اصلی بود، نقش داشت. خب مگر میشه لعن کنن ابن تیمیه و پیروانشون؟ نمیشه. هر حال یک تناقض بزرگی گیر میکنن این وسط و راه فرار هم ندارن. رضای کبیر هم ساخته ذهن یک عده مریض هست، و خدمتتون عرض کنم در قرآن چنین آیه نبوده، دروغ هست. ولی خب یک عده دیگه این روایت رو جعل
شاید با اصلا با همین هدف که توهین به خود شخص بله. نبی مکرم اسلام انجام بدن. بسیار خیلی تشکر میکنیم آقا، الحمدلله امشب با اینکه برنامه دو ساعتی شد اما کاملا لذت بردیم و سرشار از نکات جدید بود. خیلی تشکر میکنیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. انشالله تونسته باشیم این جلسه هم مانند سایر جلسات اون معرفت افزایی رو نسبت به وجود مقدس ائمه اطهار علیهم السلام انجام داده باشیم. در این ایام ماه رمضان، در این شبهای نورانی، از در هنگام مناجات ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.